قال محمد جل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه 45 شهر نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام اختصاص داشت و داره به خطبه 231 بر اساس تنظیم مرحوم فیدرستان. در تنظیم های دیگر خطبه 189 هست اگر اشتباه نکنم و این سومین جلسه است. به نظر من روح و محور این خطبه شریف امیدواری است، امید بخشیدن به کسانی است که تو مسیر ایمان هستن ولی مؤمن حقیقی و راسخ نیستن. منتها در اینها راه رو هم نشون میده، هم امید میبخشه بهشون که تا سرانجام کار نباید مایوس شد و اصلا همه فلسفه دین و امامت رسالت معنا میشه برای ما در اینجا و این از کسانی که در دین مثل امیرالمومنین راسخ هستن بلکه عین دینن، از اونا اینجور سخنان برمیاد و گفتنش ممکن میشه که نه جبری میگرن نه به اون سو میرن که مایوس کنن مردم رو، نه به این سمتی که همه چیز دست خود مردم بوده باشه و خدا رو خلع اصلاح کنند و دست خدا رو ببندن. این رو انشالله من در قسمت اگر فرصتی شد در بینابین عرایزم یه نوشته ای رو یه مقداری رو پرینت گرفتم از یه کسی که به نظر میرسه به دور باشه از این معارف که اونو بخونیم بیا نگاهی بهش بکنیم، میدم خدمتون. بعد حالا فعلا ببینیم فرمایش حضرت امیر علیه السلام چیه. من متن خطبه رو نیاوردم چون متن خطبه قبلا دیده بودید و جا برای اینکه جا حفظ بشه ابتدا فرمودن فمن الایمان ما یکون و ثابتا مستقرا فی القلوب. اینا تون پایین داریم یک شماره یک. از ایمان است آنچه ثابت و مستقر در قلب هاست و منه ما یکون و عواری بین القلوب و صدور الى اجل معلوم. و از آن است یعنی از ایمان است آنچه آریهایی باشد بین قلبها و سینه ها تا عجلی معلوم. عجل معلوم ددلاین، ما میگیم ددلاین، سرآمدی مشخص و معین. خب تا اینجا رو شرح کردیم. فاذا کانت لکم براءه من احد فقفوه حتی یحضره الموت فعند ذلك یقع حد البراءه. پس اگر برای شما براءتی است، بیزاری است از کسی، او را مهلت دهید تا مرگش فرا رسد. در آن هنگام است که حد براءت واقع می شود. اینو معنا کنید. امشب به این اول بپردازیم. پس هرگاه باشد شما را بیزاری از کسی، بازگذاریدش تا فرا رسدش مرگ، پس در آن هنگام واقع شود حد بیزاری. شاید مراد از حد در اینجا نصاب بوده باشد. نصاب ترش هولده. شما مثلا فرض کنید که یه فلزی وقت که آلیاژ تلاش کمه، مس زیاد داره، مثلا بهش میگید مس، نمیگید طلا. از یه جای به خصوصی که یه مقداری درصد تلاش زیادتر شه بهش میگه طلا. بهش میگن چی؟ نصاب طلا بودن. یا مثلا از یه نفری رو بهش نمیگید مثلا دکتر، درس خونده، تحصیل کرده، ولی از یه جای به خصوص پیپرشو چاپ کنه، مدرکشو بگیره، اونجا نصاب دکتر بودنش میشه اون. یا نمیگید بالغ. ممکنه که مثلا یه روز احتیاج داشته تا با بلوغ برسه. وقتی اون یه روزه میرسه و اون میزانی که بایستی از سنش گذشته باشه یا از رشدش گذشته باشه، میگید بالغ. پس میگن نصاب بالغ بودن اینه، حد نصابش. پس ممکنه محسود از حضرت نصاب بوده باشه، ولی بهتره که ما این معنا رو قبول نکنیم، معانی بهتری داشته باشه. این چه حد هر چیزی مشخص شدن وقوع آن است. خب این اگر بخوایم نصاب بگیریم، وقتی که اون چیز واقع میشد رو بهش میگن حدش یا نصابش. اینم اشکال نداره، خوبم هست، شاید هم کاربرد عامیانش هم بهتر باشه. و در بعضی اصطلاحات، اصطلاحات فنی به معنای تعریف دقیق ماهیت‌های چیزها نیز به کار برده می‌شود. وقتی میگن حدش چیه، تهدید با هی خود چی که میگن، تهدید شد این چیز، یعنی تعریف دقیق شد، تعریفی که جامع چیزهایی که شبیه هم مانع چیزهایی که غیر شبیه هم غیر هستن. خب پس اینجا ها دو گونه میتونیم بگیم، یا بگیم حد نصاب مراده، یا بگیم تعریف دقیق بیزاری. یعنی شاید بهتر، من گفتم این شاید نه نصاب نگیم، ولی حالا نظرم این بوده تغییر میدم، فکر کنم بهتره که بگیم نصاب بیزاری. شما نه بس بیزاری بورزید تا این موقع، تبری نجویید تا این موقع.
آستانه.
بله. این جمله تفریعیست، تفریعیست یعنی نتیجه گیری، فرعه. برانچه در جمله قبل بیان فرمود مبنی بر این که ایمان غیر ثابت و عاریتی تا اجلی معلوم، یعنی سرآمدی معین بین سینه ها و قلب های صاحبان آن به ودیت است. این آریه ایست، مثل که چیز آریه ای رو میدن دست ما، میگن پلوتون باشه، حالا اگر که دیدن لیاقت داریم میگن این مال خودتون، بگن لیاقت نداریم پسش میگیرن. یکی از مصادیق، حالا عجل معلوم که یک، این عجل معلوم که نصاب هست حد چیزو معلوم میکنه دیگه، منتظر حدش نمیشیم، حد بلکه اتفاق میفته. اون عجل معلوم کیه و سرآمد کیه؟ از نظر، از ظاهر خود کلام گفته دیگه، فرموده که حتی یحذره الموت، تا اینکه مرگش فرا رسد. پس از نظر ظاهری میتونیم بگیم یکی از مصادیق آن عجل معلوم و سرآمد و ظاهرترین آن به حسب ظاهر کلام هنگام مرگ صاحبان ایمان عاریتی است. موقعی که کسی که ایمان عاریتی داره بمیره، این حد بیزاری تحقق پیدا میکنه. شما میتونید بگید این مرد در حالی که مؤمن نبود. نبود. بیزاریه دیگه. خب این عاریتی مال خودش نبوده دیگه. آریتی یعنی اصالتا مال او.
خب به هر حال اگر تو حد نصاب باشیم نزدیک حد چیز بوده.
نه حد نصاب بیزاری اینجا مقصوده، نه حد نصاب ایمان.
ببخشید حالا اون قسمت آریتی، خب به هر حال فرض میکنیم که الان آریتی داره دیگه، به هر حال ظاهرا مؤمنه. حالا اگه آریتی بگیم ظاهرا، خب حالا آریتی میشه ظاهرا یا نه؟
خب بله، ببینید که اگر یکی از شما میخواد بیزاری بجوه، نفرمود که بیزاری بجوید یا نجوید. یا یکی تو میخواید اگه کسی بیزاری بجویی، مثلا بگید این ایمان درست حابی نداره، ایمانش خوب نیست، اینا
تو بگیم نداره. پس خب اگه بمیره بعد بگیم نداشت.
خب برای اینکه واقعی در همین حد بگید ایمان واقعی حقیقی نداشته، نه اینکه بگید اصلا ایمان عاریتی نداشته، بگید ایمان حقیقی نداشته. میگه صبر کنید تا مرگش فرا برسه، شاید تا اون موقع داشت پیدا کرد. حالا نه اینکه بگید حتما که این ایمان شقیقی نیست، میتونید بگید من ایمان عاریتیشم برام محترم هم مثلا. یا حالا اگه میخواید بگید که نه این حد کافی نیست و بیزاری به جویی، صبر کنید تا هنگام مرگش. پس یکی از مصادیق، حالا این که گفتیم لیکن به حسب باطن، یه مصداقش همین شد، مرکم مرگ ظاهری، به حسب باطن مصداق دیگر میتواند هنگامی باشد که ایمان عاریتی تبدیل شود به ایمانی حقیقی و ثابت و مستقر در قلب. یه حالتشه که دومین حالت میشه حالت سوم، و یا هنگامی که صاحب ایمان آریتی به سوی کفر میل نماید تا از جمله کسانی باشد که کفر در قلب آنها ثابت و مستقر شود و تا آن هنگام آنها امانتداران الهی بوده باشند که آن را به اهلش بسپارند، چنانچه در کلامی دیگر که منسوب به آن حضرت علیه السلام است آمده است. حالا پس قبل از اینکه کلامو بخونیم گفتیم احادیثی که جلسه اول خوندیم از امامان این بود که مردم یا ایمانشون ثابت و مستقره یا کفرشون ثابت و مستقره، این دو گروه. یه گروه هم هستن که ایمانشون آریتی است، اینا کفرشون هم آریتی ممکنه باشه، یه موقع کفرآمیز سخن بگوین یه موقع ایمان از روی ایمان، هر دوتاش آریتیه. اینها رو فرمود که صبر کنید تا مرگشون فرا برسه بعد قضاوت کنید راجبشون. خب مرگ رو به حسب ظاهر معناش معلومه، اما معنای دیگر مرگ، هر وقت کسی استعدادهاش دیگه بستش درش، مرگش فرا رسیده. حالا مهم نیست چقدر زندگی میکنه، کسی که تغییری دیگه درش رخ نده که، یا سخت باشه تغییر، تغییر محال نیست، هنوز در عالم خاک و در عالم برزخ تغییر محال نیست، ولی به حسب ظاهر دیگه از اوناست که خدا بر قلبشون مهر زده، اونجا دیگه با این که زنده هستن گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن و قلبهاشون مهر خورده، اینا یه حالتشه. پس یه حالتش اینه که شخص بره به اون سو، از این حالتی که فعلا open minded هست، گاهی این وریه گاهی اون وریه دیگه درا. حالا این دو جور در میاد، یا میره کفر در دلش ثابت و مستقر میشه یا ایمان درش ثابت و مستقر میشه. در هر صورت با یکی از این دو حالت این عجل معلومش فرا میرسه. حالا شاید خودش اعلام کنه، نه ممکن یه نفر دیگه بشه سخت تشخیصش، ولی خودش اعلام کنه بگه من اعتقاد ندارم، اینا چه شما میگید، حتی مقاله بنویسه اهانت کنه، سخت دیگه. میگم اینا کسانی که به اینجا میرسن ایناست که مهر خورده، خدا متعال فرمه که اینا با اینا که کار نداشته، اینا بر قلبهاشون مهر خورده، چشاشون پرده رو شد، گوشاشون نمیشنوه، اینا سمون بک هستن. اینا البته سخت قطعی گفتن، ولی به حسب ظاهر میشه گفت، هرچند محال نیست تغییر، ممکنه که اتفاق بیفته، ولی بسیار سخته دیگه در مورد اینا.
ما احتیاط کنیم چیزی نگو بدن؟
خب چرا اگه کسی، اما یکی وقت جای احتیاطه، وقت جای احتیاط نیست. آقای حسن زاده میفرمودن که ما درس فلسفه داشتیم، مرحوم فاضل تونی درس میداد، مرحوم فاضل تونی استاد دید فلسفه هم، هر وقت که میگفت مثلا قال ابن سینا، ابن سینا گفت، یکی از شاگرده هم گفت استغفرالله. این نقل قول در این حدی که مثلا بگیم ابن سینا مثلا گفته که جوهر اینجوریه، عرض اینجوریه، بعد ما بگیم که ابن سینا اشتباه کرده اینجوری گفته، اینو غیبت میدونست. گفت یه بار دیگه مرحوم فاضل تونی عصبانی شد، عصاشو ورداشت بلند شد، گفت یا میری از اینجا بیرون یا این عصا رو تو سرت خورد میکنم دیگه. مثلا این احتیاطات در این حد که مثلا بگی ابن سینا اینجوری گفته و اشتباه کرده، مثلا اینا رو هم خب احتیاطه، ولی خب یه جاش نیست مثلا تو فرهنگ علمی و اینا پذیرفته شده این دو قضاوت ها بشه، ولی اگر توی فرهنگی باشه غیبت محسوب بشه، بله بحث احتیاط کنه باشه. خب عرض کنم خدمتتون،
من چه آقای زرید دیرستم شاید اینه گفته باشید، میشه اینطور برداشت کرد که اونایی که آریتی چه ایمان چه کفر دارن در نهایت به یک نتیجه مسلم، یعنی یا ایمان یا کفر میرسن؟
باید برسن سرانجام کار، بعد از برزخشون دیگه میرسن.
تو دنیا که معلوم
میشه، تو دنیا ممکنه ممکن نیست، تو دنیا در واقع مسیرش مشخص میشه، ولی برای اینکه دیگه کلید نهاییش بخوره برزخ هم احتیاجه که اون
یعنی تو بزرگ هم ممکنی سه تغییرات
رو تغییرات بنیادی نیست دیگه، همون چیزا که در اینجا میده. تغییرات بنیادی فقط در دنیا اتفاق میفته. خب حضرت علی علیه السلام فرمود خود الحکمت انا کانت فان الحکمت تکون فی صدر المنافقه. این منسوب به امیرالمومنین فان الحکمت تکون فی صدر المنافق فتلج لجو فی صدر فی صدره حتی تخرج فتسکن الی فواهبها فی صدر المؤمن. حکمت در هر جا باشد فراگیری، که حکمت گاه در سینه منافق بوده باشد، در سینهش به جنبت تا برون شود و بیارامد سوی همسانهای خود در سینه های مومن. یعنی در سینه منافق حکمت برای آریت بوده، برای کسی دیگه ایه، کتاب کسی دیگری بده سنتش. چون احتمال وقوع یکی از این دو امر برای اهل ایمان آریتی می رود، فرمود تا عجل معلوم و سرآمدی معین که مرگ باشه و یا ایمان ثابت مستقر باشه یا کفر ثابت مستقر، نباید حکم و قضاوت نهایی داشت و بیزاری ورزید از اهل ایمان آریتی و مایوس شد از هدایت آنها به حق. این بشارتی است از ناحیه خدای سبحان و ولایت ختمی علوی به اهل هرمان و هجران، که اگر ذره ایمان در قلب‌هایشان هست آن را پاس بدارن و از خاموش شدن نور آن جلوگیری کنن هر چند اندک باشد. یه ذره هم هست بالاخره اینو نذارن خاموشه، بگن حالا ما در این یه مورد شک داریم، در اینکه خدا هست یا نیست خود شک داریم دیگه، همه چیزو منکر نشن و زیرش نزنن. این یه بشارته که اگه اون کورسوه رو زنده نگه بدارن، اون نور کمر رو زنده نگه بدارن، امید نجات هنوز هست. از طرف دیگر اهل عنایت و هدایت نیز نباید از آنان بیزاری جویند و آنها را رها کنند و نفرت داشته باشند از آنها و دشمنی ورزند با آنان. این نهایت تساهل و مدارا ورزی و امیدواری است که آن امام اولین و آخرین همه شیعیان خود و بشریت را بدان دعوت فرمود. و این سخن منافاتی ندارد با آنچه گفته شده است مبنی بر اینکه بازگشت نهایات به اوایل است. خب ما یه بار گفتیم که بالاخره هر چی هر کسی اول کارش هر جو بوده آخرش کارش هم همونه. این منافاتی با اون نداره. چرا منافات نداره؟ برای اینکه اوایلی که ما میگیم اوایل زمانی نیست، اوائل علی و انایی است. یعنی مثلا شما میگید که اگر بخواد تغییری بکنه و از اون سرچشمه تغییر کنه کاره، سرچشمه رو نباید زمانی بگه، هم یعنی اون اصل که دست خداست اون باید تغییر کنه. خدا باید قلب انسان رو دگرگون کنه، سرشت و طینت انسان رو عوض کنه و همساله. چرا که اوائل چنان که بارها گفته شده است اولیت زمانی نیست، بلکه اولویت انایی است و توضیح بیشتر آن از حوصله این نوشتار بیرون است. خب بیت حافظ رو هم شنیدیم، حکم مستوری و مستی همه بر خاتم توست، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. تا بسی آخر کار چی میشه که کی مست میمونه کی مستور میشه، این وسط های کار برای ماها معلوم نیست آخر کاره. ابوالفضل رشیدالدین میبودی صاحب کتاب کشف الاسرار و عدت الابرار که متوفای سال 530 هجری قمری است، چند تا نقل قول از ایشون داریم در همین راستاست. در ذیل آیه کریم اهدنا الصراط المستقیم میگه این عبادت است و مخ طاعت، یعنی این آیه اهدنا الصراط المستقیم این عبادت است و مخ طاعت و دعا و سؤال و تضرع و ابتهال مؤمنان. ابتهال هم همون یعنی گریه و زاری و طلب استقامت و ثبات در دین. یعنی دلنا علیه وصلک بنا فی و ثبتنا علیه، خدایا ما را راهنمایی کن بران و ببر ما را دران و ثابت بدار ما را بران. این سه تا معنی این سه جمله بود. مؤمنان میگویند بار خدایا راه خود به ما نمای. اول نشونم ده. وانگه ما را در آن راه بر روش داد، فرهاد رفتن بدار. وانگه از روش به کشش رسان، به جذبه برسان. سه اصل عظیم است: اول نمایش، پس روش، پس کشش. نمایش آن است که رب العزه گفت یوریکم آیاته، نشان دهیم شما را آیاتش را. روش آن است که گفت لترکبن طبقا عن طبق، یعنی میزیند و می نشینند از دکار بر حال دیگر. این ترجمه را خود ایشون گرفتم که ببینیم آیه را به چه معنای به کار برده. اینا که داخل قلابه تو خود متن کتاب نبوده، ایشون همون عربیش آورده، من برای روشن‌تر شدن تو اون قلاب یه چیزها رو اضافه کردم که یعنی خدا یا اینا خداشون، انسانها، سالکان از حالی، از یه طبقه برای طبقه میرن بالا، سوار طبقه دیگه میشن، یه طبقه سوار طبقه دیگه میشن، که این همون روش باشه، سلوک باشه. کششان است که گفت و قربناه و نجیا، از دیگه آوردیم او را برای نجوا. مصطفی علیه السلام از الله نمایش خواست، گفت اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا بنما اشیاء را به ما آنسان که هستند. عرفا نقل کردم تو منابع روایی نیست ولی حالا زیاد نقل کردن. و روش رو گفت سیرو هازا جمدان سبق المفردون. یه حدیثی است که رسول الله وقتی به یه کوهی که به اسم جمدان بود در راه مکه رسیدن، به اصحابشون گفتن که حرکت کنید، پیشی گرفتن مفردان. گفتن یا رسول الله مفردان کیان؟ اهل تفرید، فرد شدگان کیا هستن؟ فرمود اونها که بسیار یاد خدا هستن. یعنی میخواد بگه که اینجا باید نستید، به این کوه که رسیدین یک عقبه از عقبه های کماله، اینجا باید نستید، برید بازم، چرا که مفردون جلو افتادن، سبقت گرفتن، مسابقه رو دارن میبرن. بعد گفتن یا رسول الله مفردون کیا هستن؟ گفت اونها که زیاد یاد خدا، یعنی از چیزهای دیگه بریدن به یاد خدا هستن. این در مورد روش. و کشش را گفت جذبتون من جذبات الحق توازی عمل الثقلین، جذبه کششی از کشش های حضرت حق برابر با عمل جن و انس است. یعنی طاعات جن و انس رو بذاری با یه جذبه برابری نمی کنه. مولانا هم داره چی؟ یه چیزی داره که میگه که ذره سایه عنایت برتر است از هزاران کوشش طاعت پرست. اون کسی که طاعت میکنه و طاعت خودشو مهم میدونه، این نمیدونه یه ذره عنایت بالاتر اثرش از طاعت هاش. حالا مثالی هم خودش میزنه. مؤمنین در این آیت، کدوم آیت؟ اهدنا الصراط المستقیم. مؤمنان در این آیت از الله هرسه میخواهند. چرا هرسه را میخواهند؟ که نه هر که راه دید در راه برب. خیلی راه رو میبینه اما راه رو نمیره. و نه هر که رفت به مقصد رسید. خیلی هم راه رو میرن به مقصد نمیرسن. و بس کس که شنید و ندید، و بس کس که دید و نشناخت، و بس کس که شناخت و نیافت. یعنی بس یعنی بسیار. چه بسیار کس که شنید ولی بهش نرسید که ببینه، و بسیار کس که دید و نشناخت، و بسیار کس که شناخت و نیافت. بسا پیر مناجاتی که از مرکب فرو ماند، بسا یار خراباتی که زین بر شیر نر بندد. مثلا جا مثال پیران مناجاتی که مناجات کردن، شب زنده دار بودن، چه بسا سوار اسبی رامی، الاغ رامی، قاطر رامی هم که میشن، میفتن زمین، میخورن زمین. بسا یار خراباتی که زین بر شیر نر بندد، چه بسا کسی که میبینی خراباتی بوده زین بر شیر نر بندد، یعنی سوار شیر نر میشه و از شیر نر سواری میگیره. که این میخواد بگه که معلوم نیست جا چه اتفاقی میفته؟ یکی میفته از سر از روی اسب، یکی سوار شیر میشه. در موضع دیگر چنین آورده است: ای مسکین، تو را گم کرده در خود بمانده، راه به راه نمیبری، عمرها در خود برفتی، هنوز جایی نرسیدی. روش تو چنان است که آن پیر عزیز گفت: برنا بودم که گفت خوش باد شبد، در عشق شد در عشق شدم پیر و شبم روز نشد. یک جوان مرد، از خود قدمی بیرون نه، تا راه بر تو روشن شود و هام راحت پدید آید. هام راه یعنی سرش، اولش. نشنیدان کلمه پیر طریقت که گفت، یعنی خواجه عبدالله انصاری: ای رفته از خود نارسیده به دوست، دلتنگ مدار که در هر نفسی همراه تو اوست. عزیز اوست که به داغ اوست. داغ اون علامت برندو میگن که برند میزدن روی برده ها، روی اسباشون، ایناشون یه علامتی میزدن، حک میکردن. بر راه اوست که با چراغ اوست. این است که رب العالمین گفت: فهو علی نور من ربه. پس او بر نوری باشد از پروردگارت. اینا رو برای چی آوردیم؟ از تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار. این که انسان سرنوشتش اولا معلوم نیست، تا اینکه دیدی دلیل نمیشه که بری، اینکه رفتی دلیل نمیشه که به مقصد برسی، چه بسا وسط راه سقوط کنی به مقصد نرسی. اونم که ندیده نرسیدن هم میگه که نامید نباش، همین که داغ او بر دل داری، همین که یه ذره ایمان داری، چراغ او باد هست، همین چراغ حالا فعلا هست، این شاید روزی کار خودشو بکنه. خب ول هجرتو قائمتون الا حد هل اول. حضرت آنگاه پاسخ دادن وقتی که گفتن که پس بیزاری نجویید از کسانی که ایمانشون عاریتی است، مایوس نشید، ناامید نشید. ولی هجرت برجاست بر حد اولش. ادامه جمله قبل: هجرت از هجر ضد وصل است. ضد وصل میشه هجر، هجران. نخست حد تبری را بیان کرد، گفت تبری چیه، کجا تحقق پیدا میکنه، و فرمود نباید از صاحبان ایمان عاریتی تبری جست و ناامید شد و قطع علایق تربیتی و ایمانی نمود، از آنها تسرامدی معلوم. نگید دیگه فایده نداره، آب به هون کوبیدن برای این شخص، این هنوز یه ایمانی داره. این ارشاد و هشداری بود. اینو به کی گفت؟ به اهل عنایت و هدایت. این هشدار و این ارشاد و هشداری بود اهل عنایت و هدایت را. گویا همیشه چنین باشد که تکلیف و وظیفه و مسئولیت ابتدا متوجه مقربان و عنایت شدگان و توانمندان است. این قسمت اول شما ببینید. یه حدیث داریم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلم. امام فرمود، امام معصوم، که خدا طلب علم را، علم جویی را واجب نکرد بر مسلمان ها، نگو واجب براتون، مگر اینکه قبل از اینکه به جاهلا بگه واجب علم اندوزی، به عالمان گفت واجب علم آموزی، علم یاد دادن، تعلیم علم. تعلم رو واجب نکرد خدا مگر اینکه اول تعلیم رو واجب کرد. یعنی اگر کسی بیاد بگه که من میخوام، حتی نگه، شما بایستی که برید به سوی یاد دادن. بنابراین همیشه مسئولیت رو خدا اول، تکلیف رو روی دوش خودش، روی دوش پیامبرانش، روی دوش اولیای خودش میاندازه، بعد به دیگران میگه شما تکلیفی دارید. پس اول پیغمبران، امامان، اولیا مکلف شدن. اینجا برای اول گفت بیزاری نجویید، مایوس نشید ازشون. پس اول به اهل عنایت و به اهل هدایت گفت شما نبایستی طرد کنید، بیزاری بجویید. بعد حالا به اون ناقصا داره ارشاد میکنه. این قاعده خداست که اول به اونهایی که دستشون میرسه، توانمندن، مسئولیت پذیرن میگه کار کنید. برای همین توقعی که مثلا یه پدر و مادر، اول وظیفه پدر و مادر تعیین میکنه که مثلا بچه تو رو باید تربیت کنی، سرپرستی کنی، بعد به بچه میگه احترام پدر و مادر تو نگهدار، عفوم نگو بهشون. بنابراین اول پدر و مادر رو مسئول میکنه، بعد به بچه هم میگه تو هم تسلیم باش، تو هم پیرو باش، تو هم حرفشنو باش، چنین باش و چنان باش. نه اینکه اول به بچه بگه تو حرفشنوی داشته باش و پدر و مادر بگه که دلت خواست میتونی بکنی. در یه سعدی هم یه مثالی داره که یه دو نفر دعوا داشتن میکردن یه گذر یه جایی، مردم سعدی رد میشد، گفتن بیا یه کمکی کن اینجا، یاری کن اینها. یکی از اهل علم اینجا دعوا شده با این جاهلان عوام بی سواد چی اینها. سعدی میگه بهشون گفتم که اگر اهل علم بود با جاهل دعواش نمیشد. یعنی این وظیفه اهل علم هست، اون کسی که میفهمه هست که خودشو دهن به دهن کسانی که نمیفهمن نکنه، کارو به دعوا و جنگ و نزاع نکشونه. حالا گاهی هم ممکنه اونا برن سراغ یه نفر سر به سر بزنن، ولی این وظیفهش فرق میکنه. انتظاری که از آگاه میره، از انسان بالغ میره، از ناآگاه و انسان جاهل نمیره. اون مسئولیتش سنگین‌تره، خدا از او انتظار بیشتری داره. همیشه اول مسئولیت رو متوجه دوستان خودش میکنه، متوجه اولیای خودش میکنه، متوجه امامان و رسولان میکنه، بعد از مردم تکلیف میخواد. خب حالا اینجا حضرت امیر بعد از اون که فرمود، حالا تکلیف این وریا رو تعیین میکنه. آنگاه برای تسهیل امر بر آنها تا در انجام و امتثال فرمان الهی به رنج و سختی و مشقتهای غیر قابل تحمل گرفتار نشوند، ناقصان را تکلیف فرمود به هجرت و اطاعت و تولای یا تولی اولیای مرشد و کاملان مکمل تا آزرده و خسته نسازن آنها را با انکار و نفاق و سرپیچی و عناد. میبینیم چند تا آیه را اینجا آوردم که رسول الله خودشو خیلی اذیت میکرد، که خدا دیگه به رسول الله گفت دیگه تو اینقدر دیگه من نخواستم اینقدر اذیت شی. خدا تعالی فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ای تاها ما قرآن را، یا تاها ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به مشقت افتی. یعنی ما تکلیف به تو کردیم، ولی نه اینقدر که خودت دیگه به مشقت بیفکنی. الا تذکرتن لمن یخشا، این فقط یادآوری گفتیم باشه برای کسی که میترسه، یه بیمی داره. تنزیلم ممن خلق الارض و السماوات العلا، یه چیز نازل شده ایست، کتاب نازل شده ایست از آن که زمین و آسمانهای برتر را آفرید. الرحمن و علی العرش استوا، همان خدای رحمانی که بر عرش استوا فرموده است. بنابراین اینجا فرمود که خودتو به رنج نیفکن بیش از حد. بعد در جای دیگر فرمود افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا کسی که آراسته شده است برای او زشتی عملش و آن را زیبا میبیند، یا این با این میشه کاری کرد؟ با اینکه کاری نمیکرد. فان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هر کرا بخواهد گمراه میسازد و هر کرا خواهد هدایت میکند. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، پس جان خودت رو به واسطه حسرت به اونها از دست نده. یه گویی رسول الله داشته از حسرت خودش رو به کشتن میداده. میگه پس خودت رو، نفست رو، جانت رو از روی حسرت بر اونها از دست نده. ان الله علیمون به ما یصنعون، خدا آگاه هست بر اون کاری که اونها میکنن. این شاهد مثالمون چی بود؟ این که به رسول الله میگه تو داری خودتو میکشی، اینکه خودت تو دیگه به کشتن نده بر سر اینکه اینا هدایت نمیشه. یعنی اینقدر تکلیفی رو که خدا بر عهده‌اش گذاشته بود جدی میگرفته که نزدیک بوده خودش رو تباه کنه، جانش رو هدر بده بر سر اونها. خدا فرمود اینا دیگه اون ایمان آریتیه نیستن، اینا دیگه اعمال زشتشون زیبا در نظرشون جلوه داده کرده شده. یک کسی که زشتیش در نظرش زیبایی شده، این دیگه ایمان آریتی نداره. اینو دیگه ولش کن، چون دیگه انتظار نداره اینا هدایت شن. باز در جای دیگه فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. کسانی که آزار میدهن، اذیت میکنن خدا و رسولش را، خدا لعنت میکند آنها را در دنیا و آخرت و برای آنها عذاب خار کننده و خفتبار آماده ساخته. پس اینجا هم باز سخن از این که اینها را اینا پیغمبر را اذیت میکردن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود از ایشون نقل شده و ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، اذیت نشد هیچ نبیی مثل آنچه من اذیت شدم. یعنی به اندازه من هیچ نبی اذیت نشده. پس امیرالمومنین علیه السلام در اینجا می‌فرماید اهل ایمان راستین و راسخ، راسخ نباید
وجود اذیت شدن از این لحاظ که مردم اذیتشون کردن یا خودشون اینترست داشتن که مردم هدایت کنن، خودشون اذیت کردن.
اون جایی که اینترست خودشون بود اون بالا گفت، گفت قلبت و جونت رو نده به خاطر اینا، اون مرموم شه به ایشون، که مرموم شه به مردم. اینجا که میگه کسانی که پیامبر رو اذیت میکنن دیگه مرموم شه به مردم. اونجا که میگه تو انقدر حساسی که داری خودتو فدای اینا میکنی، اون میشه مربوط به رسول الله. پس هر دو تاش هست.
منظورم که راستین آیا مردم دوره پیامبرای دیگه راحت تر ایمان می آوردن یا نه؟ منظور اینه که حالا پیامبر اسلام دوست داشتی که بیشتر هدایت بشن.
این اون حدیثی که ایشون گفته میتونه اینو برداشت ازشون، چون ایشون دلسوزتر بوده، شفیقتر بوده، بیشتر اذیت شده، میتونه اون عنصر مثلا لجاجت و عناد مردم هم بوده باشه. ولی یه جورایی فکر کنم هر دو هست، به خاطر اینکه حالا اون رحمت عامه شون به جای خود. مطلب دیگر اینه که هیچ پیامبر غیر رسول الله بر غیر قوم خودش نیامد. حضرت موسی کاری به فرعونیا نداشت، نمیداد اونا رو نجات بده، بر اونا نیامد، اومده بود به اونا بگه که شما این بنی اسرائیل رو بذارید نجات پیدا کنه. هیچ پیغمبری مبعوث نشد بر غیر قوم خودش. بنابراین یک سطحی از بالاخره حال و هوای قبیلگی، حمایت قبیلگی و اینا توشون بوده، مال خودش بوده. حالا شما نگاه کنید مثلا ایرانیای بلا تشبیه شما چیز که حالا خورده چشم، یعنی اصلا عربا به ما چه؟ عربه اصلا پیغمبر عربه به ما چه؟ ما خودمون پیغمبر داریم، زرتشت دیگه، مثلا ما به اون چی کار داریم؟ اونا عربا. و چون ایشون برای همه بوده، این عنصر لجاجت قومی و تعصب قومی هم توش هست، اون زمان بوده به نظر من. یعنی اینم سخت‌تر میکرده کارو، چون فراتر از قوم خودش رو دعوت میکرده. پس امیرالمومنین علیه السلام در اینجا می‌فرماید اهل ایمان راستین و راسخ نباید مأیوس شوند و قطع رابطه کنند با اهل ایمان آریتی تا آخرین دم واپسین آنها، ولی آنها نیز باید رعایت ادب استفاده از مؤمنان حقیقی و هجرت سوی آنان باید رعایت ادب استفاده از مؤمنان حقیقی نمایند و هجرت کنند سوی آنان. اینو هجرت رو بعدم میخونیم. چه چرا که هجرت هنوز بر حد نخستین خود باقی است و هیچ کس را رخصت و اجازه ترک آن نیست مگر مستضعفان. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همه علاقه ای که به مکه داشت، به سبب آنکه انکار و آزار مشرکان مکه از حد گذشت، هجرت فرمود به مدینه و مسلمین را امر فرمود به هجرت از مکه به مدینه برای حفظ دین خود و قرار داشتن در سایه تربیت و عنایت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم. چون اونا مسلمان بودن، اگر در یه جای کفر باقی میماندن، نزد مشرکان و کافران باقی ماندن، احتمال اینکه دینشون از دست بدن زیاد بود. رسول الله گفت هیچ مسلمانی تو مکه نمونه، همه بیان مدینه. و بعد حدیث داریم که حضرت فرمود بعد از فتح مکه دیگه هجرت نیست، هجرتی نیست. اینجا حضرت علی علیه السلام چرا میگه هجرت قائم است علی حد اولش؟ برای اینکه بعضی ها گمان میکردن که دیگه هجرت لازم نیست، هجرت تمام شد، لازم نیست هجرت کنیم. حضرت علی علیه السلام میخواد بفرمایه که باید هجرت کرد، البته هم هجرت ظاهری هم هجرت باطنی، هجرت فقط ظاهری نیست، هم هجرت باطنی و معنوی باید هجرت کرد به سوی امام. ابن ابی الحدید در شرح این کلام امام علی علیه السلام چنین آورده است، متوجهید؟ این کلامی است که اختصاص دارد به امیرالمومنین، این سخنان ابن ابی الحدید است، این کلامی است که اختصاص دارد به امیرالمومنین علیه السلام و آن از اسرار وصیت است، یعنی وصی بودن. چرا که مردم از نبی صلی الله علیه و آله و سلم روایت می نمودند که او فرموده است هجرتی نباشد بعد فتح، مقصود فتح مکه است. و عموی او عباس شفاعت کرد در حق نعیم ابن مسعود اشجعی که استثناء فرماید او را و استثناء فرمود او را که میخواست بیاد به مدینه هجرت کنه و عباس ایشون رو استثناء کنید، حضرت هم استثناء کرد. و این هجرتی که امیرالمومنین علیه السلام بدان اشاره فرمود آن هجرت نیست، یعنی آن هجرتی نیست که خدا رسول خدا فرمودی که بعد فتح هجرتی نیست، بلکه هجرت سوی امام است. فرمود آن قائم است بر حد اول خودش مادامی که تکلیف باقی است. اینجا این مادامی، ابن ابی الحدید این مای بعدی رو مادامی معنا کرده، بسیاری از شراح نهج البلاغه مای جمله بعدی رو مادامی معنا کرده، ولی ما مای نافیه معنا کرده. ابن حدید میگه مای نافیه نیست، ما به تبع بسیار از شراح دیگر مای نافیه معنا کردیم، یعنی نه. ما کان لله فی اهل الارض، خدا را در اهل زمین، این ما رو ایشون گفته که ما نافیه نیست. ما کان لله فی اهل الارض حاجتون من مستسر الامه و معلنها. خدا را ما، حالا بگیم که ابن ابی الحدید معنا کرد، بگیم خدا را مادامی که خدا را حاجتی است در اهل ارض، این حاجت خدا را معنا کرده درخواستی است، تکلیفی است، از چه اونهایی که پنهان میکنن دینشون رو و چه اونهایی که آشکار میسازن دینشون رو. این اگر مادامی معنا کنیم که ابن ابی الحدید معنا کرد، اما اگر نافی معنا کنیم معناش میشه خدا را در اهل زمین حاجتی نیست از پنهان دارنده امت گرفته و آشکار کننده اش. برخی از شعارهان نهج البلاغه مثل ابن ابی الحدید ما کانه را مادامی معنا کردن، ولی نافیه بودن ما و معترض بودن این جمله ظاهرتر و مناسبتر می نماید. اگه ما بگیم این جمله معترضه است، جمله معترضه، ما میگم تو پرانتز جمله بگم، مثلا شما فرض کنید که دارید مثلا زید دارید حرف میزنید، میگید که زید مثلا امسال میره مثلا فرض کنید حج، بعد در وسط حرفاتی که دارید میزنید میگید امسال میره حج و قراره با مثلا پرواز فلان بره، اینا وسطش میگید که راستی مثلا علی هم کتابی که از زید گرفته بود بهش برگردون، مثلا این میشه جمله معترضه. بعد دوباره میره سر این که زید داره میره حج مثلا. برای این اساس منظور آن است که خدای تعالی احتیاجی ندارد به کسی از این که از این امت خدای تعالی احتیاجی ندارد به کسی که از این امت بودنش را پنهان دارد یا اظهار نماید. برای خدا فرقی نمی‌کنه کسی پنهان بداره دینش را اشکار کند، بلکه این دو تابع مصلحت خود آنان و امت است و مستلزم شروطی یه شرطهای بساش میشه. پس اگر پنهان داشتن مصلحت باشد، اظهار ایمان ضروری و واجب نباشد، و اگر آشکار نمودن مفسده‌ای در پی نداشته باشد، هجرت سوی امام علیه السلام و اولیای خدای تعالی ضروری و واجب است و هجرت صحیح. حالا این بعدا میکنیم. پس اینجا ها حضرت میفرماید که خدا که احتیاج نداره به اینکه کسی دینشو مخفی نگه داره یا دینشو آشکار کنه، و این شما هستید که بایستی که دینتون رو آشکار کنید، برید نزد امام و حجت خدا و از او تربیت یاد بگیرید. این که مثلا شما بگید که نه اگر من برم مثلا مسجد اسم منو می‌نویسن ویزا بهم نمیدن مثلا، حالا شما اگر بستید مصلحت هست یا نیست من برم مثلا روسری سر کنم مثلا حجاب شبشم برم جاب نمیدن، حالا یه موقعی ممکنه که واقعا مقصدی داشته باشه یه چیزی باشه، اون یه بحث دیگه است، ولی به خدا ربط نداره، به اینکه شما واقعا میخواهید که هدایت بشید یا نمیخواهید بشید. اون حد استرام معلومه. مثلا شما اگر یه جا تو چیز توی بیابانی گرفتار بشید، هیچ هم نشه بخورید، یه سگ مرده افتاده باشه یا خر مرده افتاده باشه، خب گوشیشو بردارید بخورید، این معلومه رو استرار دارید میخونید. به محض اینکه یه قهوه خونه یه رستورانی ببینید، این نام دارید دور میگه اه 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 اینا به چه دارم میخورم، من گوشت سالم میخورم دیگه. پس کسی که از روی استرار داره یه کاری رو میکنه، به محض اون استرار برداشته میشه میره سر کاره که واجبه و درسته انجام میده، نه اینکه بگه نه حالا اینم بد نیست این راه هم بریم اینم خوبه مثلا. پس این دلیلش ایشون فرمود که بله شرایطی داره، اگر کسی هم قراره که بگه من برم الان پیش علی ببینن من مثلا شیعه علی هم گردنمو میزنن سرمو میزنن از جا بیرون میکنن، نه یه واسه دلیل واقعی داشته باشه، نه اینکه خود پیش خودش بتراشه و بخواد چی کنه. و به محض اینکه اون استراره از بین بره، بس با خوشحالی بیاد این کار انجام بده. خب پس خدای تعالی احتیاج ندارد به کسی که از این امت بودنش را پنهان دارد یا اظهار نماید، بلکه این دو تابع مصلحت خود آنان و امت است و مستلزم شروطی. پس اگر پنهان داشتن مصلحت باشد، اظهار ایمان ضروری و واجب نباشد، و اگر آشکار نمودن مفسده‌ای در پی نداشته باشد، مگر بله نداشته باشد، هجرت سوی امام علیه السلام و اولیای خدای تعالی ضروری و واجب است، و هجرت صحیح نباشد مگر با معرفت حجت خدا بر روی زمین. که این جمله بعدی است که لا یقع اسم الهجرت الا احد الا بمعرفت الحجت فی الارض. این رو میخواید بذاریم برای بعد نماز؟ یعنی نماز شده دیگه 755 اینجا نه حالا دابرده هم کنید. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن. در این قسمت یاد بودیم نه آره همین جد بکنیم یاد بودیم من دارم در این قسمت هست کنم خدمتون که انتظار بنده این است که دوستان که تشریف میارن در این کلاس ها یه مقداری به عمق مطالب برسن، چون وظیفه سختی برای خودشونه. همینجور که حضرت امروز دیدید که گفت که هجرت هم واجبه حتی خودش باقی است، این دلیل این که بگید ما مستضعفیم نیست. حالا بعدم میگه نمیتوانیم، از دستمون نمیاد، وقت نداریم، نمیشه، اینا پذیرفتنی نیست از کسی. مستضعف کسی که ندونه، بعدن میگه. کسی که میدانه مستضعف نیست دیگه. کمترینش اینه که با زبانش، با قلمش میتونه خیلی کارا رو انجام بده. اینم که گفت که خدا احتیاج نداره به کسی که پنهانکاری میکنه یا کسی که آشکاراست کارش. این به مساله برداشت ما، این به مساله و شرایط و زمان و مکان بستگی داره. انتظار بنده این کم خاطر اینکه یه تلفنی هم من صبح داشتم باید که صحبت میکردم و یه مطلب پیش آمد که به زودی خدمت رو خواهم گفت. خب دوست ما آدم پر فضل و فاضل و بالاخره، ولی حرف نشنیده دیگه، حرف نشنیده. یعنی 99% مسلمان ها چه شیعه چه غیر شیعه حرف نشنیدن، فکر میکنن حرف شنیدن و فکر میکنن میفهمن چی به چیه. 99% چون نمیدونن چیه، هم اکابریان. و این یه مشکلیست. حتی اونا که اسمشون عالمه، حتی اونا که اسمشون دکتره، فرق نمیکنه. ایشون بنده خدای مطلبی رو گفت که من حالا پرینت گرفتم آوردم میتونم نگاه کنید. برای قبل اینکه پرینت رو بدم خدمتون، خواهم این خدمت نرد کنم. یه مفهومی داریم در اسلام به اسم واجب کفایی. اگر الان یک مسلمانی در جنگل آمازون به شما بگم مرده، این جنگل آمازون یه مسلمان مرده، بر همه ما واجبه که بریم برای غسل و کفن و دفن. این واجبه، نماز میت براش خونده شه و غسل و کفن بشه و دفن بشه. تا شما مطمئن نشدی یه نفر داره این کارو میکنه، برگردن شما واجبه. نمیتونی بگی که خالی یکی دیگه میکنه، یه میلیارد مسلمان هم یا یکیشون تو آمازون شاید باشه. بایستی مطمئن شی یه جوری اون کسی که بهت گفته یه مسلمان تو آمازون مرد، از همون طریق طرق دیگه مطمئن شی کسی هست اینو دفع کنه یا نیست. این واجب کفایی. تا وقتی که کسی رو دفع نکنه واجب عینیست به گردن شما، مثل واجب عینیه. شما بس این کار رو انجام بدی. وقتی که کسی این کار کرد دیگه شما هم میتونی بگی که از اختر من ثابته، کفایت هست، من به کفایه هست کسی که این کار رو بکنه. از جمله همین ارشاد و دستگیری گفتیم خدا واجب کرده بر اهل علم، واجب کرده. نمیتونه کسی بگه که من برای خودم یاد گرفتم. خدا واجب کرده، اول برای علما واجب کرده، بعد تعلم رو برای جاهلان واجب کرده. هم واجب بر این طایفه هم بر اون طایفه که این کارو بکنه. حالا بر این طایفه که هست، من انتظارم این هست که واقعا دوستان ما، حالا هر کسی به نوبه خودش وظیفه داره. بنده تو هر که میتونم دارم این مفاهیم رو در واقع در دسترس قرار میدم، ولی وظیفه دارن که حداقل نوشتنی، گفتاری، جایی این چیزها رو در دفاع از دین خدا و اسلام و اینها بگن. باید گفته شه، هر کس نگه و وظیفهش همه نکرد. اون چیزی که عرض میکنم که مهم هست که ما در اینجا داریم میگیم و جاهای دیگه نمیدونن، یکی از اصولی که مهم است این اصل تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه، که در درس‌های فصوص الحکم خیلی به تفصیل بیشتر توضیح دادیم و خیلی هم این اصل هم یکی از اصل پربرکتی است، به تمام حوزه‌های زندگی انسانی اپلای میشه، فرق نمی‌کنه هر چی که شما فکر کنید، از ادبیات، هنر، ورزش، سیاست، اقتصاد، اخلاق، هر چی که شما فرض کنید این اصل بهش اپلای میشه، درش کاربرد داره و من میتونم دونه دونه نشون بدم کجاها چجوری این کاربرد داره. اون اصل تنزیهی اون اصل فراگیریست و دور کردن امور ملموس از حوزه خداست. اصل تشبیه آوردن خداست تو حوزه های ملموس، پیش با افتاده و هر روزه و حتی بی ارزش به یه معنا. حفظ این دوتا در هم دیگه خیلی مهمه، با هم که تلفیقشون بذاشتنش خیلی مهمه. حالا اینو داشته باشید. اینجا حضرت علی ربطه، حضرت علی علیه السلام با یک زبان کاملا پرفکت در اوج کمال داره دعوت میکنه به خدا و خودشون. معلومه دعوت بعد به حجت دیگه، حجت و خودشون، این دعوت به خودشون، هجرت اینا. این هم تشبیهی هم تنزیهی است. کسی نمیتونه بگه که من با خدا بی نیاز میشم از امیرالمومنین، با رسول خدا و خدا از امیرالمومنین بی نیاز میشم، اینطور نیست. این خطبه به طور وضوح داره دعوت میکنه به امام معصوم. در حد امام معصوم هم نمیشه ایستاد، حتی در حد امام معصوم نمیشه ایستاد. این وسیعه، این دامنه وسیعه، گرچه در این حال سلسله مراتب و تفاضل مهمه در این بحثی که ما میکنیم، گرچه در جاهای دیگری ممکنه این تفاضل مهم نبوده باشه، یه دیدگاه دیگر. این دوست ما که به ما زنگ داده بود امروز برای یه مورد دیگه بعد بحث پیش آمد، گفت یه مقاله رو دیدید شما، دین وحیانی در مقابل دین تاریخی. گفت که ایشون گفت اینجور بحث کرده بود که اینا روشنفکرای مسلمان نوشتن، مثلا دیگه شما میشناسید اسلام دو تا شهادت اینه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. دیگه هر که غیر از این چیزا چیزی بگه بی خوده، اینا جزء اسلام نیست. حالا من مقاله رو آوردم، بخش دومیشو برای چی میخوام بخونیم؟ برای اینکه این داره در این جمله کوچکش اشهد ان علی ام ولی الله رو میخواد نفی کنه. بعد گرچه روش نمیشه بگه به ظاهر صد تصریح کنه، ولی یه جورای خود اشهدن محمد رسول الله هم نفع خواهد کرد. چون اگر شما گفتی اشهدن محمد رسول الله لازم است در کنار اشهدن اشهد الله اله الا الله، یعنی اومدی تو حوزه تشبیه، از تنزیه اومدی تو حوزه تشبیه، برای که این شده رسول او، خدا رسول احتیاج داره، خدا رسول داره، اومدی تو حوزه تشبیه. وقتی اومدی تو حوزه تشبیه چرا تا اونجا وای میسی؟ تا این پایین پایین، تا این مثلا بیا حتی پدر و مادری که به بچه دارن چیزی یاد میدن، حتی پدر و مادرم نه، یه حیوانی که یه چیزی رو میگه، انسان یه مشاهده میکنه یاد میگیره ازش، تا اینجا ها میاد، همش یه خداست. اگه بخوای به حوزه تشبیه رو درش باز شد تا این آخرها میاد، نمیتونی که یه جا وایسی، که همه جا میاد، ادامه داره، منتها حفظ مراتب هست، اولویت بندی هست، کی برتره کی واجب تره اینها او به جای خودش. حالا من اینو میدم خدمتتون، یه سری هم میخوام بخونم اگه عباس آدم هم میکنم، حتی 10 تا 9 تا بیشتر نیست، بس یکی دوتا نفر آخونه که به حال همه. خب درم داری من میکنم، این از اینترنت پرینت شده دیگه. شرط دینداری در آیین اسلام، من سریع هم میخورم چون وقت نمیخوام بیاستیشم، میخوام فقط به سریع نخواهشم. این است که اگر انسانی بخواهد مسلمان باشد بر اساس آیین آن به رستگاری خود امید داشته باشد، میباید به دو عهد پایبند باشد. یکی قبول کند که پرستیده شده ای جز خدای لاشریک یکتا نیست. دو قبول کند که محمد را فرستاده خدا با ادای شهادته، یعنی با بیان اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عملا هر انسانی با آیین اسلام در می آید، البته ظاهری در می آید، همون ایمان آریتی است. به این معنا که کسی که مسلمان است می باید با خود و خدای خود عهد ببندد که به جز خدای لا شریک یکتا هیچ موجودی اعم از موجودات خیالی و یا واقعی را به خدایی نگیرد و نپرستد. همچنین او میپذیرد که محمد بشری بوده است مانند دیگر افراد بشر که از جانب خدا مأموریت یافته نشانه های خدای لاشریک یکتا را به بندگانش ابلاغ نماید، یعنی آیه هایش. اگر به معنای این دو عبارت یعنی لا اله الا الله، من میگم خوب ننوشته الف الله داره، و همچنین محمد رسول الله دقت کنیم، اینا که ببین اینا معلوم شه عربی هم بلد نیست، و اگر وقتی که اون ان رو ور داره دیگه واسه که محمد رسول الله نگه. اینا میگم با این همه چیزشون بی سوادیشون ادعای اسلام شناسی و معرفی اسلام و اینا میکنیم، در این محمد هم بخاطر اون ان است، اگر ان نباشه محمد رسول الله نباشه، یعنی محمد رسول الله. اینا بیار وقت میخوان دین مردم رو به بازیچه و مسخره گرفتن. دقت کنیم متوجه میشویم که اسلام عملا در این دو عهد خلاصه میشود، یکی خدا یکتا و دیگران وحی که از جانب خدا بر محمد نازل شد، یعنی قرآن، حتی حضرت این مثلا چی میگه اصلا دیگه آرشون میشه بگن، یعنی قرآن بنابراین برای یک مسلمانی که باخواهد به اسلام اعتقاد پیدا کند جایز نیست که به غیر از خدا و رسول و وحی که بر او نازل شده به کس و کسان دیگری رجوع کرده و از آن حیث از جهت دینش پیروی نماید، از آنها به جهت دینش پیروی کند. بر اساس آنچه که در این میثاق تصریح شده هیچ مسلمانی نمیتواند برای فهم مسائل دینی خود به غیر از خدا و رسول به هیچ مرجع و منبعی و رهبری و مرشدی رجوع کرده. امامت رو اینطور در حال به خیال خودش نفی میکنه، حالا رسالت رو پذیرفته ولی امامت رو نفی میکنه. از راهی که آنها به او توصیه یا امر میکنند پیروی نماید. خود رسول امام رو توصیه کرده، خود قرآن به اولوال امر رو معرفی کرده. اولوال امر چی شد؟ پس اولوال امر هم داریم، میگه اولوال امر کیه؟ چرا که اطاعت از غیر خدا که انسان ها باشن برای مسلمان نه تنها جای نیست که اینو کفر. خب رسول الله انسان نیست؟ خب اونم انسان دیگه. معنی این سخن این است که ما مسلمانان در ارتباط با دین ما نمیتوانیم به هر سخنی که میشنویم یا به ما گفته میشود گوش داده و عمل کنیم. بنابراین هیچ فرد مسلمان نمیتواند برای امر دینش به دیگرانی از نوع فقیه و مفتی و یا هر کسی جنون ما. این اصلا خلاف عقل بشری است. شما به تعلیم و تعلم عالم و غیر خود قرآن میگه آیا اونا که میدانن و اونا که نمیدانن برابرن؟ خود قرآن میگه باید که گروهی از شما بیاد تفقه در دین کنه، برگرده بره پیش قومش به اونها آموزش بده. بس این که میگه که نباید به هیچ کسی، فقیه یعنی فقه شناس، حالا کار نداره، مثل شیمیست یعنی شیمیست شناس، فیزیسیست یعنی فیزیکدان. اما شما میخواد فیزیک یاد بگیری بدون که فیزیکدانی شاگردش کرده باشی، و اینا چی میگم این مسخره ها، مگه اینا چی کیان، اینا چی هستن؟ ولی مثلا یه آدم محترم با شناخته شده در این شهر مثلا به من ورشه زنگ داره با افتخار از این مقاله یاد میکنه و با آن چیزهایی که ایشان میگوین عمل نماید، نه بس به حرف مثلا فقیه. حالا ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، ای بسا فقیه که فقیه نباشه، او بسی جداست، عالمی که عالم نباشه. ولی تو نمیتونی که اصل عالم و جاهل رو به زیر پا بذاری بگی که همه خودشون میتونن پیش خودشون عالم بشن. مشی به مولانا میگه هر که او گرفت حرفه‌ای بی اوستا شد ریشخندی به شهر و روستا، مسخره شهر و روستا شد هر کسی که معلم نداشت. بعدم خودش میگه که آره یه مریم بود که بدون شوهر آبستن شد، ولی اون یکی بود، همه که نمیدونم که بدون شوهر آبستن شد، اصلا ازدواج کنه، همه که نمیتونم بدون معلم علم بیاموزن، علم لدنی که همه نمیتونن یاد بگیرن. بعد حالا ایشون میگه به هیچ کسی نرس دیگه رجوع کرد و با آن چیزهایی که ایشان میگن نباید عمل کنیم، زیرا بر اساس میثاق شهادت این بر ماست که در ارتباط با دینمان اندیشه هیچ موجود را وارد ایمانمان نکنیم. و اندیشه که میخوای وارد کنیم و از حرفها و آنچه آنها از دین میفهمند پیروی به عمل نیاوریم. خب اندیشه خودت مهمتر اندیشه اوناست، یا به اندیشه خودت بالاخره آخرش کنم بس به اندیشه خودش بفهمی. این حرفهایی که شماها روشن فکر آوردی ترمینیوتیکا اینا هم که آوردی که خب آخرش همینه دیگه، میگه که قرآن که ما نمیتونیم بفهمیم، ما با مغز خودمون با تربیت خودمون داریم قرآن رو میفهمیم. خب حداقل کسی که میدونه محمد رسول الله است، محمد رسول الله نیست، که از تو اولاست که قرآن رو یاد بده. تو که فرق محمد رسول الله محمد رسول الله رو نمیدونی، چون میخوای دین رو بفهمی؟ هیچ کی نیست به اینایی بگه یه جواب بده. من اینو برای چی میگم؟ هر سم گرفته که میگم وظیفه شما هست، این واجب عینی نیست ولی واجب کفایی هست. اگر شما همطوری بگید اینا مقاله میسن چاپ میکنن، اینترنت درست میکنن، وب پیج میزنن، هم میگن هر در میاد میگن. اینجا حضرت امیر میگه که بر شما واجبه که هجرت کنید بیایید. بعد ایشون میگه که نه اصلا هیچ کس، حتی امام ها هیچ، حالا فقیه و اینا رو امام جرئت نمیکنه بگه، داره ایمپلان میکنه، تلویح هم میگه امام ها هیچ کار هم. روشنتر بگویم، با ادای شهادت هر مسلمان باید فقط از خدا و رسول و آنچه بر او وحی شده اطاعت کنه، چنان که آیات بسیار نیز در قرآن بر این موضوع تاکید میکنه. آیات دیگر نخوندی؟ این تشبیه و تنزیه، اینا نمیفهمن. اونا که اونجوری تاکید میکنه تنزیه، اونا تشبیه. این قصه خیلی قصه مهمیه، تشبیه و تنزیه، که ازش غافلن افراد.
آنچه برای وحی شده هم یعنی که حدیثای دیگه نه دیگه، فقط قرآن.
بله قرآن، بله حضرت رسول هم میگه کارش تمام شده دیگه، اومده قرآن دیگه. همون چیزی که در قرآن نمیتوان راهکاری یافت که بر حسب آن تصحیح شده باشد، مسلمین در بعد از پیامبر میبایست به فردی خاص ایمان آورده و تفسیری که او از دین ارائه میدهد رجوع کنند. همچنین در قرآن نیامده که چطور نیامده، سوره مبارک توبه آخرش اومده که شما بس که بیاد قرآن و فقه یاد بگیره بریش قومش تر ولولا نفران، دارین دیگه در سوره مبارک توبه که مسلمین باید به کتاب اخبار و احادیث مراجعه کنند و یا اینکه اجازه داشته باشند دینشان را با عقل و قیاس و اجماع آرای مراجع یا هر کسی تطبیق دهند. در واقع هر کسی به غیر این عمل کنند مانند آن است که بدون الله یعنی غیر خدا رجوع کرده و اساس دینش را بر پایه فکر دیگران بنا ساخته. هیچ چنین رجوعی از نظر قرآن به پیمان شهادتن و پیمان شهادتن رجوع به غیر خدا و شرک تلقی می شود. چنین رجوعی از نظر قرآن و پیمان شهادتین رجوع به غیر خدا و شرک تلقی می‌شوند و میتواند شخص و اشخاص رجوع کننده را به ورطه گمراهی و ضلالت بیندازد. بنابراین در ارتباط با دین، رجوع به سنت و رجوع به احادیث، رجوع به کسانی که خود آیت الله، حجت الاسلام و امام، حالا این امام رو بعد اون آورد که گمراه کننده باشه، یعنی امامای معمولی منظورشه، و شیخ و قطب مینامن، همچنین رجوع به دراویش و عرفا و کتب اهل تصوف و دیوان و شعرا و همه رجوع به دون الله تلقی میشده. میتواند شخص رجوع کننده را به جا هدایت به بهشت به سوی جهنم روه. خب مقاله شما چیه؟ خب مقاله شما چی نوشتی؟ یک بالاتر از کتاب ملا صدرا است، بالاتر از مثلا فقه نهج البلاغه است مقاله شما. خب ما چه باید مقاله شما رو بخونیم؟ و شما چرا اینترنت مقاله رو چاپ میکنی؟ برای چی اینا رو چاپ میکنیم؟ ما داریم رجوع به مغز پوسیده تو میکنیم دیگه، اگه بخواییم که قبول کنیم که این کارا رو نکنیم، اونا که پدرانمون گفتن، علمامون گفتن داریم زمین حرف تو رو قبول کنیم، خب به عقل پوسیده مافنگی تو داریم اعتماد میکنیم دیگه. همش تناقض حرفاشون، همشون فقط منتها مردم رو گول میزنن دیگه با دو سری مغلطه. به سخن ساده تر، مسلمانان بر حسب میثاق مسلمانی مجاد نیستند مبانی اعتقاداتشان را بر پایه فهم دیگران بنا سازند و الا لزومی نمی داشت که مبانی مسلمانی بر میثاق شهادتین باشد. خب شهادتین امام رضا علیه السلام که جواب تو رو داد، گفت به شرطها و شروطها و انا من شروطها، معنا کرد، گفت که این مقام تفصیل، مقام تشبیه ادامه داره به رسول الله که ختم نمیشه، که ادامه پیدا میکنه. تازه از امامان معصومم به علما میاد، به پدر و مادرم میاد، بچه‌م موظفه به حرف پدر و مادرش گوش کنه، چنانچه خلق صلاحیتشون نیست، عاقلند و بالغند و رشیدند، که نمیشه که بگه که آمون به هیچی. و الا لزومی نمیداشت مبانی مسلمانی بر میثاق شهادت. احتمال همین شهادتین همینو میگه، یعنی اون بقیه از همون دل همون بیرون میاد. به عبارت سایت، هر مسلمانی که بجز خدا و رسول از مراجع و کسانی که مدعیان اطاعت به عمل میآورد، عملا ثابت کرده گمراه است و ممکن است در زمره آن مغضوبینی از شرک قرار گیرد که برای خدا شریک قائلند. خب این توجه باز نداره به همون اصل تشبیه در دل تنزیه، یعنی این تنزیه، اینا تنزیهی های صرفه. توجه داشته باشید موضوعاتی که مراجع مذهبی و صوفی ها و هر کس در خصوص امر دین مطرح می، هر کس از جمله شما، موضوعات یکن که به عقل و برداشت آنها مربوط می شود. در این حالی است که برای ما مسلمین دستوری نیست که به عقل و برداشت کسی رجوع کنیم. چطور نیست؟ و این همه که میگه دانا و نادان برابرن، این همه که باید از اولوالامرتون تبعیت کنید. نه در میثاق و مسلمانی و نه در قرآن هیچ دستوری نیست که مسلمین به غیر خدا و رسول برای امر دینشان به کس دیگری رجوع کنند، بلکه برعکس هشدار است که اگر رجوع کنند از آنچه آنها میگویند باور دینی پیدا کنند، میباید در برابر خدا و رسولش پاسخگو باشند. این چه چیزی نیست، بلکه انسان ناچار تعلیم و تربیت باید از افرادی که بیشتر می‌دونن یا فرهنگ عامیانه را بالاخره یه جای میگیره، خلک نمیگه بر کسی که وحی نازل نمیشه. بگو قرآن رو بخون. خب قرآن هم که همجوری که نمیشه خون که تو اصلا عربی بلد باشی، یا تازه اولش عربیه، اول بعدش خوندن نوشتنه، بعدم تو همین جملات تو وقتی که یک جمله رو فهمی اصلا اینا نمیفهمن هم چی میگن. این مسائلی که اصلا علم جدید، هرمنوتیک، نمیدونم جامعه شناسی معرفت، این جور چیزا هست، اصلا نمیذاره. میگه که اصلا آدمیزاد فکرش فکر جامعهشه، فکر شرایط اجتماعیشه، طبقاتیشه. چی مگه میشه یک نفری که خلبی و در کره مریخ این قرآن بشه که بشین بخون، با هزار تا داده ها پیشفرض ها شروع میکنی بخوندن و تازه از کجا معلوم میفهمی؟ کیم به تو گفته میفهمی؟ وقتی خوندی فهمیدی. از آنجا که بنیان شگیریشان بر نفس تفسیر و توجیهات انسانی نهاده شده، ربطی با میثاق شهادت پیدا نمی‌کنه. کسی نیست بگه مگر کسی هست که بر غیر تفسیر چیز رو فهمیده باشه، مگر اونا که اهل کشف و شهودن و اونا که اکثریت مردم نیستن. که مگه کسی میشه که برداشتش فهمش تفسیری نباشه، انسانی نباشه؟ بلکه عملاً آن را زیر پا گذاشتن، چرا که پایگاه وجودی مذاهب تاریخی مربوط میشه به نقل قولها و فهم کسانی که بنا به ادعایشان آنها این نوع تلقی از دین را از گفته صحابه یا اهل بیت، اهل بیت هم زیر سوال میره، یا به زعم خودشان از قرآن فهمیدن. این حرفا ببینید، میخوایی تو درست میخوایی مثلا بعضی صحابه رو بگی خواهد همه در یه ردیف نیستن، ولی اگه بخوای این رو تنزیهیش کنی که همه صحابه به کنار، حتی حضرت علی هم به کنار، کی میمونه؟ تو میشی میگه فهمیدن قرآن میشه وظیفه تو، میشه مفسر قرآن، عالم قرآن میشه تو؟ بالاخره درست همه را نمیشه در این ردیف گفت و بعد اصلا بس خلقشون آتش بگیره، ولی دیگه از این ور بیفتی 100% اون ور میشه تنزیهی سر. این فهم ها و نقل ها و قول ها هرچه باشد در جای کلام الله قرار نمی گیرند، چرا که جنس آن از نوع وحی و امری نیست که از جانب خدا بر محمد نازل شده، بلکه از جنس ذهن و فهم انسانی است. حالا نه اون آقایی که میگه که همش انسانیه، نه این که هیچ چیز انسانی نمیخواد داخل شه، فکر میکنه که هیچ چیز انسانی نباشه خب دیگه میمونه خدا خودش فقط میفهمه. اگه قرار باشه که هیچ چیز انسانی دخیل نباشه، خود خدا بس بفهمه قرآن رو. کسانی که غیر خدا و غیر رسول خدا در حالی که بر حسب میثاق مسلمانی و آنچه بر حضرت محمد نازل شده، اینجا حضرت خود دفع شد، یعنی قرآن بر عهده ما مسلمانان است، فقط از خدا و آنچه بر رسول الله نازل شده اطاعت به عمل آوریم. ممکن است که برخی بگویند در جایی که مسلمانان با زبان قرآن آشنایی ندارند، چگونه میتوانند از مسائل عبادی و فرامینی که خداوند در قرآن به داشته آگاه شدن یا کردار دینیشان با آنچه در قرآن بیان شده تطبیق دهند؟ پاسخ این است که بگوییم قرآن برای مسئله راهکار و روشنی را ارائه نکرده تا که مسلمین به وضوح بفهمند بر اساس چه فرم و ترتیبی خدای خود را عبادت کنند. دلیل این قضیه این است که قرآن به اصول توجه دارد و برایش فروع اهمیتی ندارد، اما در عوض خداوند در قرآن تصریح میکند که لا تقف ما لیس لک به ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، از چیزی که شما را بدان علم نیست دنبال روی مکنید، همانا گوش و چشم و قلب همه آنها از آن مسئولند. این بدان معنی است که انسان ها نمیتوانند از پیش خود فهم خودشان و یا دیگر کسان که از مفتی و فقیه را در جای کلام خدا بنشانند قرآن در این حال به روشنی توضیح می‌دهد که در ارتباط به موضوع دین هر مسلمانی مجبور است در عبودیت و ارتباطش با خدا احدی را بر او شریک نسازد. حالا این هم توحید رو چجوری فهمیدن؟ توحید رو خدای پشت ابری فهمیدن، یه خدای همین تنزیهی صرف که هیچ کس دیگه خدا نیست، فقط خدا خداست و همه غیر خدا، همه چیز دیگه غیر خدا میشه. این هم توحید تنزیهی عامیانه فیلسوفانه در واقع. این مسئله ایجاب میکنه که مسلمانان قابلیت‌های وجودی و علمی خودشان را بالا ببرن. چجوری؟ از تو خودشون بچشونه وقتی ندارن و توجه داشته باشن، یعنی نمیتوانن در مورد شناخت دینشان ساده انگار. اینجا چرا گفت مسلمانان؟ چون نگفت اینا، یعنی به عنوان یک کامیونیتی این کار رو کنن، چون گفت مسلمان باید که به عنوان کامیونیتی یا تک اگه قرار بکنن که چجوری؟ که کسی که از مادر متولد میشه که عالم نیست که، اگه به عنوان کامیونیتی باشه باز همین بحث دیگه، بالاخره یک کسی فهمیده، یک کسی بیشتر فکر کرده، یک کسی بزرگتره، سنش بیشتره، عمر بیشتری داشته، تحقیق کرده، میاد به این میده چیزا رو میگه، حالا درست یا غلط. باید توجه دارم یه من نمیدونم که، یعنی اون چی که درد آوره اینه که من به اون موقع از شماها گله کردم، یعنی به که گفتم اینا یه پیپر بالاخره نوشتن بر استاداشون یا ننوشتن این بچه‌ها که پیشی گرفتن، یه استاد بالاخره این پیپر رو زیر ذره بین میذاره یا نمیذاره که مثلا خب اینا کجا گفتی بچه مدارک چیه دیگران میگفتن مثلا اصل حداقل در حد یه پیپر نویسی اینا به خودشون زحمت نمیدن وقتی مثلا بنویسن که بالاخره اگه استاد درس ما رو گرفت، مچ ما رو گرفت، گفت اینا کجا میگی، به چه دلیل، حداقل انتیسیپیت بکنیم که تو جلسه دفاع چه سوالاتی ازمون میشه، شخص مخالف چی خواهد گفت به ما، یه جا جواب نمیده به ما، یعنی اصلا سوال رو مخالفت رو مطرح نمیکنن و جواب مخالفت رو هم نهایی جام که مطرح کرده آبکی داره همجوری به هم میگورن قضیه رو، میره میگه قرآن که نگفته چیکار کنیم ما، ولی من میگم که باید خودتون عقلتون زیاد شه، علمتون زیاد شه. باید توجه داشت که مسائل مربوط به دین تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن و حج گزاردن محدود نمیشه. خب بله، آنگاه که مسلمانی بر امور دینی خود به غیر خدا رجوع کند، بر حسب آنچه در قرآن بیان شده در راه ضلالت قدم برداشته است، هرچند که او نماز بخواند و روزه بگیرد و در انجام مناسک عبادیش کوشا باشد. 100%. این درسته، ولی غیر خدا کیه؟ کجاست؟ زیرا رجوع به غیر خدا بت پرستی و در واقع رجوع به کفر و طاغوت است که نهایتا خب رسول الله هم غیر خداست. خب میگه رسول الله استثناء شد، اگر رسول الله استثناء شده همه رو میشه استثناء کرد، استثناء پس راه پیدا کرد، رسول الله یا خداست یا غیر خداست، اگر خداست که شما قبول ندارید، اگر غیر خداست خب پس غیر خدا راه پیدا کرد دیگه، اگر غیر خدا به یه نفر راه پیدا کرد به بقیه هم چرا توقیفیه؟ رسول الله فهمیده، حضرت علی هم میفهمه، کی گفت حضرت علی نفهمیده، نمیتونه بفهمه، حضرت علی هم میفهمه. حالا رسول الله 100%شو فهمیده، مثلا آقای ایکس، نه حضرت علی 100%ه، ولی بر فرض کن غیر امام رسول 80%شو فهمیده، 50%شو فهمیده، چرا بگیم که نفهمیده بود؟ خود تو بقره 100% بفهمی، اگه تو بری مراجعه کنی بخونی بقره 100% بفهمی که میگه که حالا به هیچ کسی که رجوع نشه، هیچ که رسول الله نیست، هیچ که 100% نمیدونه. خب عرض کنم که باید توجه داشته مسائل این که خوندیم مربوط به دین تنها به نماز خواندن، روزه گرفتن، حج گزاردن محدود نمیشد، آنگاه که مسلمانی برای امور دینی خود به غیر خدا رجوع کند بر حسب آنچه در قرآن بیان شده در راه ضلالت قدم برداشت است، هرچند که او نماز بخواند و روزه بگیرد و در انجام مناسک عبادیش کوشا باشد، زیرا رجوع به غیر خدا بت پرستی و در واقع رجوع به کفر و طاغوت است که نهایت به شرک منتهی میشود، چیزی که قرآن از آن بزرگترین و زشتترین گناهان یاد کرده. 100%. ولی شما اگه اومدید تابل کردید چی شرکه چی توحیده، اینا حتی توحید رو هم نمیتونن بفهمن، چه ما اینو به راحتی میتونیم فهمید که اینا توحید رو نمیتونن بفهمن که چیه. اگر توحید چیه؟ توحید اگه قرار شد یه خدای پشت ابرای پیرمردی باشه و بقیه موجودات مستقل از این میشه توحید، این عین شرکه، همه اینا میشن یک موجود مستقل، اینا همه وجود دارن، اینا وجوداشون غیر از خداست. حالا این هست بخشی که شما میدونید، من تکرارش برای این که اگه ضبط شدی که شنید بعد ترجمه. اگر مسلمانان در ارتباط با دین و عبودیت یا نسبت به خدا به میثاق مسلمانی شما قرآن پایبند باشن، گاه جز یک فرد معمولی و مسلم ساده بنده خدا نمیتواند چیز دیگری باشن. خب بله، خب شما خودم شما هم یه آدم ساده، چرا دست به قلم کردین چرت و پرت رو میگید؟ کی به تو اجازه داده این سر نظرات کنی؟ تو مثل عمل بنا یه سر کوچه ما. چرا شما بر خود این حق قائل شدی؟ اگر مسلمان میخواد مغلطه کنی، ما یه بنده ساده ایم، بنده خداییم. خب بنده خدا بودن چی میخوای بفهمی؟ حق اظهار نظر ندارن، حق فهم قرآن ندارن، حق تعلیم قرآن ندارن. خب پس تو هم ندارن. چطور میگه قرآن اینجوری گفته، قرآن اینجوری گفته؟ کجا فهمیدی قرآن اینجوری گفته؟ با قاطعیت قرآن حد زن چه اجازه رو نداده. ما کجا فهمید این همه آدم که قرآن خوندن از سراسر اول تا حالا، این مولاناها، این ابن عربی ها، این ملا صدرها، اونا قرآن نخوندن، اونا تورات میخوندن. تو از اونا خالصتری، تو از اونا انسان موحدتری، میخوای بگی اونا غیر موحدن؟ اونا چطور اینو نفهمیدن که شما میفرمایید؟ اونا چطور چیزی که فهمیدن؟ اونا نقش معلم و مرشد و مکمل و امام رو، ولی و اینا رو فهمیدن. شما چطور نفهمیدی؟ اونا نفهمیدن، شما یه چیزی که فهمیدی؟ از کجا معلوم تو باسوادتر از اونایی؟ یالا اینا نون به نرخ روز خوردن. اینا به خاطر مسائل سیاسی ایران یه هرچی بگی قبوله، هر که یه فوش بگی فقیه یا یه مرجع بده قبوله. دمش کرد. اینا به پیداشون همین. خب در واقع بر اساس قرآن کریم مسلمان مجاز نیست بیشتر از یک مسلمان ساده عنوان دیگری داشته باشد. دانبا که بشه بگه عالم کی بفته؟ ما میگیم به اینا عالم. کلمه یه فقیه فقه تو قرآن به کار رفته، عالم به کار رفته، مؤمن به کار رفته. چرا نمیگه مسلمان ساده حق نداره عنوان داشته باشه؟ و یا که چون راهبان و احبار قوم یهود خدا را به خود خود را به خدا وصف کرده، برای خود مقام بالایی در نظر بگیرد، چنان که در برخی از ایشان بر خود نام شیخ و آیت الله و حجت الاسلام و مفتی اعظم و قطب الدین و محی الدین و شمس الدین و جلال الدین و می نهند و برخیشان برای خود مقام ولایت قائلند. بر این اساس هیچ مسلمی ولو آنکه عالم باشد نمیتواند مطمئن باشد که فهمش از قرآن عین وحی خدا یا درک پیامبر از خدا پیامبر از وحی خدا. همانطور که هر کس تقوا داشته باشد نمیتواند مدعی شود که به او وحی میشود، یا که بر حسب این گونه از مدعیات مقامی بالاتر از انسان عادی برای خود تصور کند. خب دیگه شما خودتون قائلید، شما خودتون اگر کسی الان بیاد بگه که من میخوام با شما ازدواج کنم، با دختر شما ازدواج کنم، یکی این تو فرقه ما نیست، تو دسته ما نیست، تو گروه ما نیست، فکراش باطله، قبول نمیکنید. شما چطور خود بر خودتون قائلید این مقامات رو؟ اگه بخواید استخدام کنید میگید این نیست، این وارد نیست، این علمو نمیدونه، این دانشو نمیدونه، این مطلب بلد نیست. چطور شیمیست بخواید انتخاب کنید استخدام کنید میگید شیمی بلد نیست؟ وقتی بخواید به یه امر فقه و دین رجوع کنید بگید که این باشه فرق نمیکنه، بقال سر کوچه‌م گفت خدا یکی و دوتا نیست، هرچی گفت همون قبوله. چطور خودتون که میرسه همه چیز اونوری میشه؟ عالمی تو، دانشمندی تو، تحصیل کرده تو، روشن فکری تو، همه چیز هستی. تنها با مذاهب ساختگیست که انسان در خصوص دینشان قالی می شوند و قلوب می کنند، مانند برخی از مراجع مذهبی که خودشان را جانشین پیامبر دانسته و تبع آن دعوی ولایت و هدایت دارن. قرآن در بیش از 13 آیه به صراحت از این چنین برداشت هایی به عنوان دروغ نام می برد و از آنها که چنین مدعیاتی دارن به عنوان بزرگترین ستمکاران یاد می کند. بله به شرط که دروغ باشه ادعاشون، نه که ادعای درست رو رد کرده باشه و اصل ادعا رو باطل بدونه. چنانچه مسلمانان دینشان را چنین خالص کنن انگاه واضح است که باور آنها با مفاد تصریح شده در اعلامیه جهانی و بشر منافات پیدا می کنند. حالا حقوق بشر کی نوشته؟ اعلامیه حقوق بشر کی نوشته؟ با دهان جنگ جهانی دوم دست داد ملا دستشون در نکنه، ما نمیگیم بعد یه بعدی، ولی حالا مثلا اینو مگه خدا نازل کرده؟
پس غیر از قرآن یا اعلامی حقوق بشر هم باید
قبول کنیم؟ بله آقا من باید گلو فهمیدم تا حالا ساکت بودی.
بعد آقا
اینا رو بزنیم
کنار
بسید اولم اقوی شرف بسید تحدیث و اینا بزنیم کنار
تفسیر
چرا که موضع دین مربوط شده به رابطه هر کس با خدا و اینکه او از کلام الله چه درکی دارد، اینکه درکش در جای وحی خدا و درک پیامبر نمیگذارد و در این حال از دخالت دادن تصورات خودش و دیگران به واسطه کج‌فهمی‌ها که ممکن است صورت گرفته باشد پروا میکند، در این حال عمل صالح دارد، یعنی به نیازمندان و درماندگان و کودکان سرپرستی کند. کجا معلوم این درسته؟ کی گفته واسه کمک کرد؟ شاید تو اشتباه فهمیدی. حالا که قراره که حضرت علی نفهم قرآن رو، خب تو هم نفهمید. در کجا هم واسه برای یتیم ما کمک کنی؟ کی گفته؟ یعنی اینا باز الان خودش هم فکر نمیکنه. خب پس اینا رو تو داری برداشت میکنی از قرآن دیگه، با قاطعیت هم داری میگی دیگه. و بر موجودات رحم آورد، دستش به خون کسی آلوده نیست. پس بر حسب آیه 60 سوره بقره بی تردید به رستگاری میرسد. اما آن کس که بر حسب بی تقوایی شبه می آفریند که در دستگاه الهی کاری است و ادعا میکند که رسالت هدایت خلق با اوست، خب تو هم داری هدایت میکنی و این نام نوشته تو برای هدایت دیگه، برای غیر هدایته چرا نوشتی؟ تو هم میخوای هدایت کنی؟
من متوجه نشدم ایشون در واقع فقط جنریشن اولی که با پیغمبر مستقیما این تاش
بودن
رو قبول
دارن
یا
نه؟ اونا هم قبول نداره. خب پرشیم سون پیغمبر بعد حتی همون که پستچی بوده نامه رو آورده داده دست ما.
حتی اونایی که مستقیما این تاش بودن هم، ما فکر کنم میگه ایشون
نسل نسلی نه، گفت صحابرم گفت، خب صحابرم گفت خداوند ریشخند میکند به درکات ضلالت و سرگردانی ها سرگردان راهش میسازد. معنی این سخن جز این نمیتواند باشد که خداوند ذات امر خدا ببخشید نمیتواند باشد که ذات امر دین از امر قدرت و حکومت جدا. خب این از کجا تو میفهمی؟ درست فرض کنیم درست میفهمی؟ خب تو فهمیدی دیگه. خب کسی کم حق داره بفهمی که جدا نیست. چرا تو فهم تو درست؟ یا شما دارید در فهم قرآن رو میبندی؟ در فهم قرآن بازه. اگر فهم قرآن بازه از کجا معلوم تو درست فهمیدی؟ اونا که از تو زحمت بیشتر کشیدند و خون دل خوردند و اصلا حرفشون این بوده تو صد هزار کتاب بیشتر تو خوندن، چرا اونا تخته میکنه؟ ممکنه هست اشتباه بفهمن، کسی بحث نداره در این که اونا ممکنه اشتباه بفهمن، در این که اونا رو همه تخته کنی بگه یه بقال سرکوچن به اندازه اونا میفهمه، این بحث اینه. این بخواد بگه که ماها که آدم عادی هستیم، خودش هم میدونه آدم عادیه، ما هم حق داریم بفهمیم به اندازه اونا فهممون معتبره. من این سخن جزئی نیست که نمیتواند باشد که ذات امر دین و از امر قدرت و حکومت جداست و اینکه موضوع آن مربوط میشه به درک مستقیم هر باورمندی از موضوع دین و کلام خدا، چنانچه به خدا الا شریک ایمان داشته باشد و با او کس دیگری و نیشه دیگر و همراه برابر نسازد. کسی که به خدا الا شریک ایمان دارد نمیتواند بر اساس آنچه خود از کلام الله میفهمد خودش را در مقام پیامبر بشناساند بنشاند. خب اگه فهمیده میتونه بشینه، خب تو چرا میگه نشینه؟ خب فهمیده میتونه بشینه، مگر اینکه بگه فهم اصلا امکان نداره یا این فهم غلط به این دلیل که فرضاً بخواهد احکام شریعت را به اجرا بگذارد. آنها که خدا در جای پیامبر می نشانند کسانی هستند که فکر میکنند مسئول هدایت خلق و حفظ دین از جانب خداوند به ایشان سپرده شده، در حالی که حسب آنچه قرآن میخوانیم مسئولیت حفظ دین و همینطور هدایت خلق از جانب خداوند به هیچ کس حتی به پیامبر هم سپرده نشده. یعنی خود خدا خودش حفظ میکنه، شما دیگه دین رو تطبیق نکنید، ترویج نکنید، نخواهید دینداری رو رواج بده. قرآن میگه که ایشان بر خدا و پیامبر افترا بسته و دروغ میگن. اگر درست این باشد که من میفهمم، آنگاه میباید معتقد شویم که هیچ کس بهتر از خدای اسلام دین را به حوزه درک خصوصی افراد باورمندان نبرده و محدود نساخته. نتیجه گیری چنانچه مسلمان در ارتباط با دینشان فقط به قرآن رجوع کنند، به این معنا که در رجوع کردن به قرآن از دخالت دادن فکر و اندیشه دیگری در آن به پرهیز کنند. یعنی اندیشه خودشون معتبره اما اندیشه های دیگران مهم نیست. در این حال بر اساس آنچه قرآن در آیه 82 سوره عصا بیان می‌دارد، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما نازل کریم از قرآن آنچه برای مؤمنان شفا و رحمت است و اما ستمگران را جز زیان نمی افزاید. قرآن می تواند هم هدایت کننده باشد هم گمراه کننده باشد. معنی این سخن این است که قرآن اگر درست فهمیده شود نجات بخش است، اگر درست فهمیده نشود خسارت زا خواهد. و از کجا میشه فهمید درست فهمیده شده غلط فهمیده شده؟ بر این اساس یک انسان با ایمان برای اینکه برای خود ضلال و خسارت نخرد مجبور است در خواندن قرآن تقوا کند، بدین معنا که نخواهد دین را وسیله برتر جویی ایمانی و همینطور حکم فرمایی بر مسلمانان و دیگران بهانه سازد. این هم اشکال نداره، ولی حالا اگر بهانش نباشه به حق به این نتیجه برسه که بطرجویی هم نمیخواد بکنه، میخواد مردم رو هدایت کنه. این چه اشکالی داره؟ در این حال چنین کسی نمیتواند بر خود بقبولاند که بر حسب مدعیات دیگران از آنها اطاعت به عمل آورند. مدعیات دیگران از آنها اطاعت به عمل آورند، آن هم کسانی که دین را با قدرت و حکومت در هم آمیخته باعث ظلم و بدبختی و فساد میشوند. این بحث در واقع به ما کمک میکنه. اینا ریشه های سیاسی این نوشته هاست، متوجه میشید که نظرشون به حکومت ایرانه. این بحث در واقع به ما کمک میکند که اسلام را به همان وجهی که 1400 سال پیش در جایی که قرآن بر پیغمبر نازل شد بفهمیم، مسئولیت درست غلط بودن فهم ما را متوجه فرد خودمان سازیم. به عبارت دیگر در زمان و جایی که پیامبری در کنار ما قرار ندارد ما را با امر دین و فهم قرآن هدایت کند، آنگاه کیست که بتواند در حسب فهمش از قرآن ادعا کند که پیامبر است و یا جانشین پیامبر خداست و قرآن را درست آنگونه میفهمد که بر حضرت رسول نازل شده است؟ خب این هیچ که نمیگه آنگونه میفهمم، جز ائمه اطهار هیچ کسی نمیگه آنگونه میفهمم که بر پیغمبر نازل شده است. ولیکن از میتونیم بگیم که از تو بهتر میفهمه، از بعضی دیگر بهتر میفهمه، بالاخره فهمش اینه. ما بایستی یه فهمی رو بالاخره قبول کنیم در جاهایی که مسائل مشترک اجتماعی در پیان میاد در وسط دیگه. اگر این باشه هیچ چیزی نمیشه گفت. شما کجا منم که قانون اساسی رو مردم درست میفهمن؟ بالاخره شما قانون اساسی آمریکا از کجا معلوم اجازه میده که هم جنس بازار هم چیز باشن خانواده تشکیل دن؟ بالاخره فهم چند نفری که میگن اینا حقوق دانن. اگر فهم حقوق دانا رو قبول نکنن خب چی؟ آیا 100% درست میفهمن؟ نه 100% درست نمیفهمن، ولی در عمل اونا فهمشون معتبرتر از بقیه مردم. میگن اینا سوپریم کورت، اینا فهمشون اولویت داره بر فهم دیگر. حالا دیگه بحثا تکراری برام. به بعد در زمان و جایی که بیان بریم می‌کنیم. کجا رو کنم؟ ما با این بحث می‌توانیم دین رو از همه آن تصاویر و تفاسیری که بعدها به توسط مسلمانان متوهم یا متوهم از شیعه و سنی و صوفی ساخته و پرداخته شده، فقط شیعه و سنی و صوفی هم روشن فکرا نیستن. روشن فکر مذهبی هم در این چیز چرت و پرتایی میگن دیگه، خب شما هم جز همون کاتگوری دیگه ساخته و پرداخته شده جدا کنیم. شما چرا خودتون رو جدا کردید از صوفی و شیعه و سنی؟ شما نه شیعه نه سنی نه صوفی، چی هستید؟ میگن ما مسلمانه فقط. چطور شما بودید مسلمان و اونا همه شدن نامسلمان؟ از کجا این در اومد؟ جدا کنیم از این مسیر اسلام یا دموکراسی و حقوق بشر سازگاریم. جدا کنیم و از این مسیر اسلام را با دموکراسی و حقوق بشر سازگار سازیم. هدف این که دموکراسی و حقوق بشر سازگار سازیم. از آنجایی که مشکل کشورهای مسلمان نشین ارزش دیگه رسیدن دموکراسی و حقوق بشر از افکار کسانی به وجود آمده که به طور آشکار بر قرآن دروغ بستن و خود را جانشین پیامبر و ولی امر مسلمین معرفی میکنن، واضح هست اگر نتوانیم باور مسلمانها را از افکار گمراه کننده و ناسباب ایشان جدا کنیم، انگاه امیدی نیست که مسلمانان بتوانند طلیعه صلح و آرامش و دوستی را در سرزمین هاشان شاهد باشند. جنگ جهانی دوم کی را انداخت؟ بمب اتمی رو کی ساخت؟ اینا جنگ ویتنام رو که فقط هم مسلمان ها چهار چرت و پرت برای دین هم هست. این جنگ ها هم بخاطر دین، خاطر دنیا هست، اونم بخاطر دنیا هست، اونم بخاطر دنیا هست. چرا که باور چنگیز خان و چنگیز مغول هم مسلمان بود؟ این چیز کردن همین چرت و پرت دیگه. چرا که باور آنها چه در تصنع چه در تشیع شدیدن به باور مراجع قدرت طلب و متوهم گره خورده. بنابراین تا آنگاه که نتوانیم از حالا اگه مثلا یه مرجع اونم غلطه واسه عالمان دین مرجع هر چی بیایم پایین تر معلمای ساده اینا رو نفی کنیم، اینا اشتباهه. هم بر نه تثبیت کنیم در جایگاه خدا که میشه تشبیهی محض، نه نفی کنیم به طور کل که میشه تنزیهی محض. باید که این وسط این دوتا رو با هم جمع کنیم. بنابراین تا آنگاه که نتوانیم از این مسیر دین را به جایگاه اصلیش که همانا برقراری رابطه مستقیم بین خدا و بنده است برگردانیم، با هم خود بچه شما وعده بهتون میگه من با خدا خودم رابطه دارم، با شما چه؟ من میخوام مارجوانا بکشم، شما چه؟ میخوام مشروب بخورم، با شما چه؟ من رابطه مستقیم با خدا دارم. چه جواب شما میگه شما؟ اگه باید یه نفر بگه یکی باید اصلا بیاد بگه مثلا من خدا به وحی کرده، من چند تا مورد دیدم که مثلا لیده رفتن یه نفر رو کشتن یا زده چی کرده یه امام جمعه یه شهری رو، رفته بود سر چه زده بود، گفت من همین لحظه امام زمان و من گفت این خبیث رو باید از بین ببرم. من دستور امام زمان اجرا کردم. خب چی بهش میخوای بگی؟ میگه که میگه که دستور من خودم خدا مستقیما به من دستور رو داده. اگه رابطه مستقیم میخوای با خدا برقرار کنی خیلی بهتره احمق جان، تو اونجوری حال بقیه نقد و گفتگو یه بحث و گفتگوانه یه مدرسه رفته یه کلاس دیده که گفته تو درست میگه که گفته غلط میگی، بالاخره نقد شده به محک تجربه گذاشته شده. اگر که بخوای بگه که هر کسی هر چی خدا بهش گفت کافیه براش، اون میگه خدا به من گفته که من مالیات نبس بدم. هر کسی یه چیز میفهمه دیگه. تازه کی هست که اصلا بفهمه بخونه، اصلا از اول تا آخرش حوصله‌اش رو بخونه فهم داشته. بنابراین تا آنگاه که نتوانیم این که گفتم امر دین از موضوع قدرت حکومت جدا نمی‌شود، معنی این فقط این است که مسلمانان مباحث از نوع آنچه مراجع مذهبی قدرت طلب طراحی می‌کنند و برای اینکه این بحث نیست که آدم قدرت طلب تو لباس بینن، این اصلا هیچ بحثی نیست. بحث اینه که خب شما چطور میگید ما قدرت طلب نیستیم؟ در لباس ضد دین هم قدرت طلبه میشه کرد، چه فرق میکنه؟ کی گفته شما قدرت طلب نیستی؟ با این فرض که نمیشه که امامت و نمیدونم معلمی و رهبری و اطاعت و فقاهت همه زیر سوال برد که
تقوارم یک کلمه ورده و ازوش فرار کرده.
آه اونم طبعه بله که حالا خودتون میفهمید، مثلا تو دلتون خدا به تو میندال مباحثی
از آمریکایی هم تقوا دارن از نظر ایشون،
حقوق بشری هم تقوا دارن حالا آمریکایی که حالا پسون جدا مباحث از نوع آنچه اینو برای اونا بیداره میگه در خوشم مباحث از نوع آنچه مراجع مذهبی قدرت طلب طراحی میکنن برای اینکه و برای اینکه بخوان در موقعیت بدتر جامعه قرار بگیرن و توان از سرش مردم و سرنوشت مردم مسلط شدن، مجبورن پیروانشان را بران وادارن که غیرشان از صحنه قدرت خارج ساخته یا در بدترین حالات مخالفانشان را به ظالمه ترین وجه اما به نام اسلام بکشن. خب اینا همه حرف درست، از آب گلالود ماهی گرفتن درست نیست، این که حالا یه ده به نام اسلام جنایت کردن کشتن امام حسین هم کشتن به نام اسلام این بحثی نیست. حالا به هر نام به نام ملیت هم میشه کش، به نام های دیگه هم میشه کش، به هزار نام میشه کش که میشه. همه که به نام اسلام نکشن از اول تاریخ چی رو کشتن؟ به نام کمونیست هم کشتن، به نام منافع ملی هم کشتن، به نام دموکراسی هم کشتن، همیشه بوده. وضعیتی که عاقبت از جد بدنامی برای اسلام و بدبختی در دنیا و سرگندگی در آخرت برای مسلمان نان نیست. حالا این یه مثالی بود برای اینکه که چون نیدیم امروز من یک کسی اینو گفت که مثلا ببینید یه مقاله من خوندم اینجوری و اینا آدم تحصیل کرده اهل فکرم هست ولی نمیدونم چه جوری دیگه انگیزه های سیاسی خیلی غالبه برای این تصمیم گیری ها. خب حالا در اصل من مقصودم سر این است که حضرت امیر علیه السلام این تکلیف به مهاجرت رو معنا کرد تعیین کردن و ما وظیفه داریم. حالا اینم یه نوع هجرته، اینم دفاع گفتنه. یه وقتی این حرفا من خیلی بلک اند وایت نبس بفهمید، فقط میخوام جاجمنت باشه. یه وقتی مثلا یه مجلسی دینی مذهبی، حالا من خودم با مذهب زهرا خیلی موافق نیستم ولی فرض کنید یه مجلس دینی باز کردن، خب این اگر نیاز هست به حمایت ما بس حمایت کنیم، چون اونم مثل همون هجرت هست فرق نمی کنه. اگر یه برنامه مذهبیه کسی بگه، حالا یه نفر به ما گفت چرا برنامه کم میگیرید، تو گفتم نه بچه‌ها درس دارن دانشجو اینا نمیشه و اینا چه برنامه گرفته همه کردن، گفت من همش تو دانتا علف میبینم شون همش یا دارن کنسرت میرن اون کنسرت اینا کجا کار دارن اینا، من تو دانتا از این کنسرت این رستوران اینا دارن میبینم شون خب نه اونم گفت که اینا که میگن که ما کار داریم و درس داریم اینا همشو علاف هم تو دانتان شبا. حالا مخصوم سن این که اگر یه وقت یادم درس داره کار داره وقت دوزار اون همونیست که خدا گفت خدا احتیاج نداره به کسی که اظهار کنه دینش یا پنهان کنه، شما احتیاج دارید، شما بس قضاوت کنید مستضعفی یا مستضعف نیستید. اگر مستضعف نیستید هجرت واجبه. این هجرت یعنی حالا شما میگه کو امام، این حرف این حرف اینه که میگه بعد رسول الله گفت رسول کو. اگه کسی بگه رسول کو، به این معنی که حضرت علی هم قبول نداره دیگه. میگه بعد رسول الله دیگه ما بحث نداریم، هیچ کس نمیتونه چه کنه. حالا یکی دیگه بگه خب بعد از امام زمان دیگه ما بحث نداریم. کی بگیم؟ کی معصومه؟ مگه ما همه معصومن؟ مگه حالا بریم پای درس ملا صدر بشیم که چی مثلا؟ مگه معصومه ملا صدر؟ خب اینم باز هم مغلطه است، دیگه لول دیگه است، فرق نمیکنه، به در یه لول دیگه مغلطه است.
اینجا شما منظورتون از هجرت اینه که کاملا خودتون رو جدا کنید از اون الان کشتی که مثلا حالا از این صحبت رو میکنه. هجرت هجرت فکریه مثلا که
هجرت فکری هست که اگر ببینید بحثش اینه که اگر شما به دلیلی قاسقاتون قشقره باشید، گفت حضرت امیر فرمود اشکال نداره، او به خودتون معروف میشه، با بین خداست، منتها باید مطمئن باشید که مستضعفی مجبورید. اگر مستضعف نیستید، اگر مجبور نیستید، هیچ عذری پذیرفته نیست. کسی نمیتونه بگه که من مستضعفم، نو استضعاف، استضعافی بعد از شناخت حجت نیست. یعنی وقتی شما حق رو فهمید، حالا میگه من نمیفهمم، این مدرسه خوبه، این کلاس خوبه، اون کلاس خوبه، این مجلس خوبه، اون مجلس خوبه، این اشکال نداره تا شما حالا نمیفهمید. ولی وقتی که فهمیدید دیگه هیچ عذری باقی نیست، هیچ کسی نمیتونه عذر بیاره من مستضعف بودم. بایسته که از تقویت باطل ولو به صورت سیاه لشکر دست بکشه و حق رو یاری کنه، ولو به صورت سیاه لشکر. این مینیمومیست که از هجرت انتظار میره که داشته باشه. خب حالا چین آیه هم در مورد هجرت بخونیم. بلا یقو این خوندیم بله. فمن شیشو نخواه لا یقو اسم الهجرت علا احدین الا به معرفت الهجرت فلحف، واقع نشود اسم هجرت بر احدی مگر با معرفت حجت در زمین. در اینجا شرط صحت هجرت به معنای الهی آن را بیان فرمود که معرفت حجت است. حجت در لغت چیزی است که با آن مدعی متخاصم ساکت می شود از ادعا کردن. در اصطلاح دینی نیز حجت کسی یا شاهد و دلیلی است که با آن مخالفان حق مجبور به سکوت می شود. برترین حجت خدا خلیفه خدا بر روی زمین است. پس با توجه بدان چه آن حضرت علیه السلام در پایان این خطبه می فرماید، مراد از معرفت حجت شناخت حقیقی خود امام علیه السلام است. به عبارت دیگر اگر در پایان این خطبه می فرماید و به عبارت دیگر اگر هجرت بر همان حد اول خود برجا بوده باشد که ترک باطل و رفتن سوی حق است، احدی مهاجر نخواهد بود مگر آن که حق را بشناسد و در تقابل با آن باطل را بشناسد، و این نباشد مگر با شناخت و معرفت کافی به امامان معصوم از اهل بیت رسول خدا علیه و علیهم السلام در هر زمانی. هجرت رفتن از موضعی است به موضع دیگر، و این نباشد مگر بعد ناخشنودی از شرایط موجود و طلب مفقودی مطلوب، و معمولا ناخشنودی از وضع موجود پس از پی بردن به حق محبوب است. یعنی کسی یه چیزی که خوب دید خوبه، بعد از اون چی که نادرسته بیزار میشه. پس با شناخت ولی خدا بر روی زمین و عشق و محبت به اوست که زشتی و بطلان غیر او آشکار میشود و به سر بردن با غیر او ناگوار و غیر قابل تحمل میکردن. آن که روی یوسفی را ندید چه غم باشد اگر به غیر او مشغول باشد. علاوه بر این با معرفت ولی کامل خدا هجرت و سیر نیز آسان‌تر میشود. اینم از حافظ. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنختانش. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. اینا رو دیدید. فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. پس هر کس که شناخت او را به اقرار نمود بدان، او مهاجر باشد. مهاجر اینه، حالا چه جغرافیایی باشه یا نباشه. پس آن مهاجری که خدای تعالی او را وعده اجر و پاداش از نزد خود داده است، کسی است که بشناسد آن ولی معصوم خدا را به حجت خدا و اقرار نماید به ولایت او علیه السلام. مهاجر سوی خدا و رسولش باشد و اجرش بر خود خداست. شاید مراد از اقرار کردن علنی نمودن ارادت و محبتش به امام بوده باشد که در آن صورت باید از سرزمین طبیعت و احساس و بشریت سفر کند به جوار دوست با قدم صدق و کشش و جذبه دوست. چون انسان از وطن مألوف خود در طلب مطلوب و دیدار محبوب براید با خطرهای عظیم رو در روی گردد، چنانچه خدای تعالی می فرماید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. و کسی که مهاجرت کند در راه خدا بر خود برخورد نماید در زمین با سختی ها و گشایش های، و کسی که مهاجرت کند از خانه سوی خدا و رسولش و مرگش فرا رسد بر عهده خدا بوده باشد پاداشش و خدا غفوری رحیم است. خب این خواهید رو بذاریم، من زیاد شدم و شعرها رو بخواهیم، این که امتخم حیف بشه و از باطل بریدم به حق رفتم. چند تا اینا در یه خورده در مورد همین مفاهیم که گفتیم. همتم بدرقه راه کنه تاگر خست که دراز از ره مقصد و من نوسفرم. حالا اینا ببینید میگه همت میخواد، مدد میخواد، این کسی که میخواد بره چطور میشه یه بچه بدونه که بزرگتر دستش بگیره راه بیفته؟ بس دستش رو بگیرن. مگه حالا که به هر بچه بگه من خودم راه بیفتم زخمی میشه. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. خب حالا کجا معلم اینا اشتباه کردم؟ این که میگه من خودم نتونستم، حافظ که من میگم خودم نتونستم به هدایت برسم، با مرغ سلیمان این راه را رفتم، با سفیر سلیمان این راه را رفتم، از کجا معلوم؟ این نفهمیده شما آقا فهمیدی؟ این که حافظ قرآن بوده با 14 روایت قرآن رو میشناخته، این فهم این به درد نمیخوره؟ فهم تو ملاکه. مولانا هم این در مورد همین ولی و چیز، این که عاشق شمس بوده، این شمس بالاخره یه چیزی سرش میشده که این دستشو داده به اون دیگه. یار مرا قار مرا عشق جگر خار مرا، نشنیده یار توی قار توی خواجه نگه دار مرا، خواجه نگه دار مرا. نوح توی، روح توی، فاتو مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لوت توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا. گفتمش جان جهان مفلس و بیمایه شدم، گفت منم مایه تو، نیک نگه دار مرا. خب میگه نداری من دارم، بله حواست به من باشه. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب ده یار، آب ده این بار مرا. دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا. خب تو که پخته ای منو پخته کن. این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. خان مرا، خان مرا، گفت بیا، گفت بیا، میروم ای وای به من، میروم ای وای به من گر ندهد بار مرا. این که گفت مهاجرت کن، هجرت کن، هجرت کردم، ولی ای وای اگر راهم نده. شمس شکرریز توی، مفخر تبریز توی، لخلخ آمیز، لخلخ یعنی عد، لخلخ آمیز توی، خواجه عطار مرا. عطر، عطر آمیز توی، عطر. خب میگم این که این مثال زدم، این که از حضرت علی که خیلی پایین ترشن، بالاخره این مولانا با این مقامش دنیا مبهوت و سحر زده او شده، مسحور او شده، این انقدر تو سرش نمیشده حال میرمونی که مثلا شمس کاری نیست، این شیخ ها صوفی علکی هست، این صوفی دستشون در نکنه، اینا رو خیلی آزار دادن، حتی این شیخ ها صوفی ها رو تنزیهی هم، صوفی ها تشبیه تر هم، اونا رو اذیت میکنه، ولی به دستشون در نکنه. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفس یار شرابم، نفس یار کبابم، چو در این دور خرابم، چه کنم دور زمان را؟ ز همه خلق رمیدم، ز همه باز رهیدم، نه نهانم نه پدیدم، چه کنم کون و مکان را، اصلا عالم کون و مکان نمیخواد. از وصال تو خمارم، سر مخلوق ندارم، چه تو را صید و شکارم، چه کنم تیر و کمان را. چون من اندر تک جویم چه روم، آب چه جویم چه توان گفت، چه گویم صفت این جوی روان را. چون نهادم سر هستی چه کشم بار کله را. میگه سرمو گذاشتم زمین، اصلا یه وقت که سر هستی ندارم میگه کلاه میخوام چه کار کنم. چون نهادم سر هستی چه کشم بار کله را، چون مرا گرگ شبان شد چه کشم ناز شبان را. گرگ ها مرا پاسبانی میکنن، که پاسبان میخوام چیکار کنم؟ یه نفره که به این مقام میرسه که گرگ هم پاسبان منن، دیگه پاسبان میخوام چیکار کنم؟ چه خوشیش، چه مستی، چه قده، چه خوشیش، چه مستی، چه قده، بر کف دستی خنکان جا که نشستی، خنکان دیده جان را. ز تو هر ذره جهانی، ز تو هر قطره چو جانی، چو ز تو یافت نشانی چه کند نام و نشان را. جهت گوهر فائق به تک بحر حقایق، چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را. به سلاح احد تو ره ما را بزدی تو، همه رختم ستودی تو، چه دهم باج ستان را. میگه با احدیت، این احدیت هم خودش تشبیهی بودن هم تنزیهی بودنه، همه را از بین بردی، دیگه چیزی ندارم که باج بدم. ز شعاع مه تابان، ز خم طره پیچان، دل من شد سبک جان، بده آن رطل گران را. منگر رنج و بلا را، بنگر عشق و ولا را، منگر جور و جفا را، بنگر صد نگران را. غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن، هم از این خوب طلب کن، فرج و امن و امان را. به طلب امن و امان را، بگزین گوشه گران را، بشنو راه دهان را، مگشا راه دهان را. اینم چند تا بیتش منظور من بود که پناه بردن به اون شیخ خودش، به استاد خودش، اینها رو چیز دونست، گنج روان دونست، به شمس را. اینه در موقع بیشتر در برای شمسه که در برابر او سرنهاد و تسلیم شد و این همه افتخارم کرد به این کاری که کرده. حالا اینا میگن که شما کار نداشته باشید، و حتی حضرت علی علیه السلام هم به رسول الله هم میگن کار نداشته، هم قرآن رو بگیرید، اون رسول الله مطرح نیست دیگه، که نیست دیگه، فایده نداره. احادیثش هم اینا میگن نیازی نیست، سنتش هم نیازی نیست. و حالا انشالله توجه داشته باشید که واجب کفایی سمی چیز بر شما محتوا رنگ که مستضعف نیست. حالا عباس آقا بگی مستضعف
نه،
اینجا برمده حد باشم، حالا برمشون وسیع تر از قرآن هست.